دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-99-WAKIL 1-866-998-2545 mesrianilaw.com.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینه که طی هفته دوستان فراهم آوردن رو در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش خواهیم کرد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام، وقتتون بخیر دکتر هلاکویی عزیز.
سلام، بفرمایید خانم.
اول تشکر میکنم از شما، برنامه های خوبتون، و واقعا همیشه آرزو میکنم که کاش من زودتر شما رو میشناختم قبل از خیلی کارام.
شما سب کنید، چقدر کارهای بد کردید که باید قبلا من این که بدجوری آب رو ریزی شد خانم.
نه کاری بد نکردم زیاد، ولی آرزو میکنم واقعا که شما رو خیلی قبلتر از اینا میشناختم. در هر حال سعادت آشنایی با شما رو دارم و خیلی دنبال میکنم صحبتاتون رو. سالم در مورد خودم هستش. من 29 سالم هست، الان 2 ساله که اومدم آلمان برای مقطع دکترام. رشتم ادبیات انگلیسی هست و
سب کنید یه ایرانی رفته آلمان برای ادبیات انگلیسی؟
بله دقیقاً، ماجراجویانه. آره واقعاً یه خورده شاید چیز باشه، ولی خب خیلی جوابش ساده است واقعاً، به خاطر هزینه ها و اینکه دوست داشتم از ایران بیام بیرون. بازم صادقانه شاید یه چیز متفاوت تری ببینم. یکی از اساتید دوره کارشناسی من از من خواستگاری کردن که ایشون 44 سالشون هست و خب این قضیه شاید حدود مثلا 2 هفته پیش اتفاق افتاد که من ایران رفته بودم و برگشتم. خب یکی از دادو سنیه ایشون فوق‌العاده‌ن.
نه سب کنید نرید اونجا. اولا ایشون و شما چقدر هم دیگر رو میشناسید؟
خیلی کم، هیچی میتونم بگم، فقط در حد این که من ایشونو سر کلاس میدیدم و بعد یه چند بار شاید میتونم بگم تو کل این همه سال من ایشون رو 3 بار دیده باشم و آخرین بار همون 2 هفته پیش قبل از یک روز در ایران قبل از اومدنم بود دوباره.
نصب کنید آخه ایشون اگر به شما پیشنهاد این که با هم آشنا بشیم دادن یه مثلا، این که خواستگاری کردن اون یه قصه دیگریست. اینو برای من تفکیک کنیم.
خواستگاری کردن
یعنی چی؟ یعنی گفتن تو ای بله بگی ما فردا عروسی میکنیم؟
خیلی هم عجله‌ای، دقیقاً نگفتن فردا عروسی میکنیم، من گفتن حالا یه دنبال هم دیگر بشنسیم. من خیلی دوست دارم که با توجه به عقاید مذهبی که از خودشون بیان کردن، گفتن که من خیلی دوست دارم که قبل از فقط ماه محرم و سفر که نمیدونم چقدر وقت دیگه میشه، با هم یه کارمون رو پیش ببریم و تو هم دیگه نرو آلمان، یعنی دیگه همینجا بمون و خب دیگه نمیخواد بری دیگه توی کاری بمون و اصلا نمیخواد ادامه تحصیل بدی.
شما مطمئنین حال ایشون بد نبوده؟ ضربه مغزی چیزی بهشون کسی نزده؟
والا من خودم هم یه خورده چیز بودم، یعنی یه جورایی از طرفی خیلی ایشون رو برشون احترام قائل
بودم. چه ارتباط داره خانم؟ خب اونا یه سلام نظامی به ایشون میدادی عزیز؟ اینا آخه اینا که بوی بیماری و دیوونگی میده یا یه برداشت عجیب و غریبی از ازدواج و زن به عنوان یه کالا که بالاخره ما تصمیمونو گرفتیم که این کفش رو بخریم و ضمناً هم چون برای پس فردا شب مهمونی میریم میخوایم قبل از اون بپوشیم، چه ارتباطی مسئله مذهبی داره؟
مسائل مذهبی به خاطر اینکه گفتن خب من یه سری لیستی هم دارم که قبل از اینکه شما بری اگه موافقه که در مورد مسئله ازدواجمون با هم صحبت کنیم، و یکیش این بود که مثلا شما، من دوست دارم که خانم من مثلا جوراب بپوشه، یعنی میدونم رو سری بپوشه، خب یا اینکه مثلا من هر پنجشنبه بلا استثنا هم دعای کمیل، خب من اصلا نیستم تو این
فازاره. نه من کاری با اونا ندارم عزیز. اصلا ایشون اگر میگفتن سه شنبه هم میخوام برای اتومبیل بخرم، چهارشنبه جواهر، پنجشنبه نمیدونم کفش و کیفم، به نظر من بوی بیماری میداد. این که دیگه حالا یه ذره بدتر شده یعنی چی؟ اصلا کسی را نمیشناسه از حالا درن، نگفتم شما رو به عنوان کالا گرفتند و شی، ایشون در یه حالی فکر کردن نه خب اینو میخوامش دیگه، این خوبه همسر بنده باشن که بعدن هم به میل من جوراب اینگونه بپوشن و با منم روزای پنجشنبه کاری نداشته باشن. نه خیلی تند و تیز. اصلا سن رو رها کنید عزیز. ببینید موضوع اینه که تو دنیای امروز که آدم ها قرار نیست برن خواستگاری، اونم استاد دانشگاه تشون برن خواستگاری، یعنی شما شیء و کالایی میان بخرن قبل از اینکه شما رو بشناسن، قبل از اینکه از ویژگی های روانی و نظام عقلی و استدلالی و احساسات و عواطف و خواسته ها و جدول ترجیحات شما با خبر باشن، قبل از اینکه بدونن جانبینی و فقط به بدن شما و صورت شما نگاه کردن، بدنم کرده حد زدن، صورت شما نگاه کردن گفتن خوبه؟ نه خیلی خرابه. ببینید موضوع مهم مثل این که آدم بگه من مریضم رفتم تو دواخونه دوا برداشت، اشکال کار اونه، بلا نه مریضی مسئله است نه خوردن دارو مسئله است، ولی این که من راه افتادم رفتم تو بیمارست تو داروخانه یه دوایی برداشتم دم دست بودم، ظرفش کوچکتره یا بزرگتره یا روی پیشخان گذاشته بود، برداشتم و خوردم برای معالجه، هم مسئله من عزیز
دست.
و بعدم ایشون چی درس میدادن؟
متون اسلامی، ترجمه متون اسلامی، این یکی از درسه بود که ما با ایشون داشتیم.
شما برحال متنی هم از شما حتما میخوان قرائت بفرمایید؟ نه من خیلی جا میخورم عزیز، من همین جوری ما تو مبهوت، آدم ها قرار از ظاهر هم خوششون بیاد، حتما حتما باید از نظر جسمی و جنسی به هم کشیده و کشانده بشن، اما بعدن میرن ببینن که به هم میخورن یا نه، همین و همین مثل قفل کلیدن، حالا ببینیم این به اون میخوره یا نه، ولی این که ما را بیفتیم از حالا من لیستم رو به شما بدم، نه حالشون خوب نیست.
اوکی پس من اشتباه نکردم، چون من به ایشون جواب منفی رو دادم پریروز، ولی باز
خب چرا ما رو سر کار گذاشتی؟ خب چرا ما رو سر؟
نه این حس با من بود که شاید اشتباه کردم، شاید کیف خیلی
ابدا عزیز
من اشتباه کردم.
ببینید عزیز نه صبر کنید، ببینید من به شما یه چیزی بگم، من به شما بگم من دکترای جغرافیا هستم، چون این مثال برای من خیلی من بعد به من بگید لس آنجلس کجاست؟ بگم لس آنجلس پایتخت پاریس، چسبیده به تهران دیگه. درسته اینجا من سه تا اشتباه کردم، ولی یه گند کار رو در آورد، یعنی دیگه پایان موضوع جغرافیای بنده است. یعنی اگر یه آدمی بخواد از این بعد راجع به اینکه دکترات از کجا گرفتی و جغرافی رو از کجا میدونی اینا حرف بزنه، باید خیلی آدم ابلهی باشه که بعد از اون دست گل من این کارو بکنه. یه آدم بیاد به شما برگرده بگه من خواستم و بنابراین بگذار خیلی زود تا قبل از اینکه ماهی بیاید که در اونجا هیچ کس نباید شادی بکنه و اصلا فکری دیگه بکنه، همه چی تعطیل باید بشه، به تو بگم لیست چیه؟ مثلا اینا چیزاییست که من از تو میخوام. نه واقعا نه، خوش به حال ما، بی خودی نیست. ما در عصر حجر زندگی میکنیم و داعش رو زیر گوشمون داریم.
بله، یه جورایی هم خب من برای خودم خیلی سخت بود و سنگین بود این قضیه که سرشون به من فرصت نمیده. یعنی من پیش ندم بهشون این بود که خب اجازه بدید ما یه مدت هم دیگر بشناسیم و بعد یه جورایی من احساس میکنم که این احترام شما هست به اون دو سالی که من زحمت کشیدم به نخره اینجا که من خب این قضیه رو پایان برسونم. ایشون خیلی چیز داشتن که من به خاطر سنم، من دو سال دیگه مثلا میشه انقدرم، میشه 47 سالم. خب من بهشون گفتم اوکی، اگر از نظر منه و اگر قرار باشه که ما به تفاهم برسیم که حالا با تجربه همه چیزهای دیگه که آدم در نظر میگیره، خب برای من فرقی نمیکنه شما 45 سال یا 47 سال، زیاد تفاوتی تو ماجرا نداره تا من دو سال دیگه هم تموم شه برگردم. ولی بعد میگم با تجربه چیزایی که از ایشون دیدم، خب نه رو گفتم واقعا، ولی با دودلی و با اکراه بسیار، چون دوستشون دارم. البته نمیدونم این دوست داشتن از سر احترام نسبت به استاد هست یا دوست داشتنی بوده که واقعی بوده. الان
نه خیلی دوست داشتن اصلا واقعی نبوده، از سر استاد هم نیست، یه ذره علائم. بله
علائم چی؟
من آخه عزیز، آدم چرا اینقدر باید خالی باشه و بعدم فکر بکنه یه چیزایی از این قبیل به درد ازدواج میخوره؟ ماجرای ازدواج عزیز، ماجرای دوتا انسان با هم، رابطه معلم و شاگردی و پزشک و بیمار و دانا و نادان و اینا نیست، تا ارگانیزیشن و سازمان نیست. شما اونو توی چارچوب دیگه، در یه زمینه دیگه، به جای دیگه تعمیم دادید. چه ارتباطی بین این دوتا هست عزیز؟ و بعدم به هم که شما چند تا خواهر برادر دارید؟
ما 4 تا هستیم، 2 تا برادر دارم و یه دونه دیگه خواهر.
شما چندمی هستی تو این 4 تا؟
من فرزند سوم هستم.
اوکی. اون دوتا بال بزرگتر از شما ازدواج کردن؟
بله بله، خواهرم و برادرم، یعنی فرزند اول یه پسر هست، ازدواج کرده، 10 سال بزرگتر از من هست. خواهرم 5 سال بزرگتر از من هست، اونم ازدواج کرده. بعد منم و بعد یه برادر کوچیک‌تر از خودم دارم، همه تفاوت 5 سال.
خب آخه البته شما یه مقدار همه تون فاصله زیاد بوده، تنها هم هستید، یعنی چون شما یه دنیای رویایی و خیالی هم دارید عزیز و اصولا در ذهنتون زندگی میکنید، نه در زندگیتون زندگی کنید، یا در زمین زندگی نمیکنید، در ذهنتون، در اون بالاهایی. نه عزیز، ماجرای آشنایی باید صورت بگیره، احساسی به وجود بیاد. اقلن شما اگر کمی با من آشنایی، 500 ساعت گفتگو میخواد که بیشترش باید چهره به چهره باشه، آدم با جنبه ها و جلوه ها و زمین های مختلفی آدم آشنا بشه، ولی نه اینکه کسی برای آدم سفارش غذا بده، من لیست به تو میدم اینا رو من میخوام. بعدم ایشون برگرده به خودخواهی خودش که من در سنم میره بالا، مسئولیت این که شون سنشون بالاست یا داره میره بالا با کیه؟ ایشون چرا تا 44 سالگی همینجوری منتظر مونده که کسی رو ببره در خدمت یا بردگی نگه داره؟ نه عزیز، فراموشش کنین اون موضوع، که اون درستون رو بخونید، بعدم امیدوارم در آلمان علاقه به رشته دوم ژاپنی پیدا نکنید، ولی بعدم ببینید چه میکنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
ممنون از لطفتون. جناب دکتر، من یه سوال دیگه میتونم بپرسم؟
حتما بفرمایید.
همیشه برای خودم سوال. ممنونم. من یه دختری هستم، حالا خودم شاید اینجوری فکر میکنم، خیلی آدمی هم که یه جورای خاکسیرم، یعنی خیلی فلکسیبل و منعطفم. بعد خب خیلی از آقایون هم
نصب کنید،
شخصیت من نیستم و خیلی انرژتیکم، وحشتناک شادم، خب پالاش از ظاهر خوبی دارن اونجوری که میگن. بعد خیلی از آقایون وقتی منو میبینن دیگه میان میچسبن به من، ول نمی کنن، و بعد از یه مدت یه دافعه عجیب اتفاق میفته. یعنی حالا یا من واقعا اونا رو نمیخوام که ریجکت شدید میکنم از همون اول و اجازه نمیدم رابطه پیش بره، و یا اینکه من اونا رو میخوام و بعد یه جوری میشه که اصلا اونا میرن، یعنی بعد میگن که اصلا چون خیلی زیاد دوست داریم نمیخوایم، میدونین، از این بهونه های الکی. این چیه؟
نه مثلا نفهمم چون خیلی حساب کنین اول نبسه من اول اینو بفهمم، چون تو رو خیلی دوست داریم نمیخوام، چی شد اینو نفهمیدم؟
آره من اینو نمیفهمم. مثلا من چند تاشون که گفتم میگن چون تو رو زیاد دوست داریم فکر میکنیم که اصلا در حد تو نیستی، در سطح تو نیستی.
نه اونا بهانه میگیرن. روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنیم با هم صحبت کنیم. چنگان عجبن با ما باشید.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
با درود، من جان کیومرث خسروی، وکیل رسمی مهاجرت و آمریکا، از هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و سایر نخبگان در هر زمینه دعوت می‌کنم برای گرین کارت EB1 رزومه خود را به ایمیل visa@parsvisausa.com بفرستند. گرین کارت EB1 یکی از تخصص‌های دفتر ماست و من به طور رایگان رزومه‌های ارسالی به visa@parsvisausa.com را شخصا بررسی می‌کنم. Hope to see you in America. 818-934-1561.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در سه منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل‌های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می‌گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می‌رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
پدر و مادرم سناشون رفته بالا، مادرم دندون مصنوعیش لخ شده، پدرم دندونه خراب و شکسته داره.
عزیزم من میدونم نباید حرف بزنم، فقط باید گوش بدم، ولی میدونم دکتر آکف جراح لثه و متخصص کاشت دندون میتونن همه دندوناشون رو با هم در بیارن و 4 ایمپلنت بکارن و همون روز تمام دندونای یک آرواره رو هم بذارن. به اصطلاح اینجا بهش میگن All on 4 Dental Implants. شماره تلفنشون هم هست 858-490-9086. وبسایتشون هم www.sandiegodentalimplants.com.
چقدر عالی، ولی خرجش چی؟
نگران نباش، قیمتشون خیلی مناسبه، مشاوره رایگان هم دارن. تازه من و تو هم میتونیم زمان جراحی پدر و مادر هر کدوم فری کلینینگ و اکس ری هم بگیریم. دکتر آکف 858-490-9086.
یا 5 تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 تجربه.
آیا از دردهای آرتروز خود خسته شده اید؟ آیا زانوی شما بسیار درد می کند؟ دیگر نگران نباشید. همکنون کپسول آرتروسن 300 میلی گرم در آمریکا بدون نسخه موجود می باشد. برای تهیه و اطلاعات بیشتر به سایت artrosen.com یا با شماره تلفن 408-931-6054 تماس حاصل فرمایید. آرتروسن 300 میلی گرم به بهبودی دردهای مفاصل شما کمک می کند. artrosen.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
به من بگید که این ماجرای این مردان، یکیشون رو یا اگر مواردشون تکراریه، داستان چی بود که به شما نزدیک میشن؟ خیلی عادیه، طبیعی، شما میگید اصلاح بر روی دارید و این کاملا عادیست که بیش از دیگران مردان سراغ. دوم، با نوعی که شما گفتگوهاتون رو داشتید، یه مقدار ویژگی های شخصیت هیستریانیک رو یا هیجانی نمایشی رو نشون میدید، خب اونم به موضوع اضافه میکن. و بعدم خودتون یه آدم کمی رویایی تخیلی هستید که تو حرفاتون پیداست، اینم اضافه میکنه. نتیجتاً توی یه مهمونی، توی یه جمعی، کاملا توجه یه در رو برمی انگیزید به عنوان کسی که جالب و جاذب به نظر میرسه و ضمن مجبورم بهتون بگم در دسترس به دلیل نوع پیام هایی که شما میدید. خب آدم ها میان سراغتون، ولی شما، تیپ شما میتونه هیچ تمایلی جز به صورت یه رابطه جدی سنگین نداشته باشه و وقتی متوجه میشن اشتباه کردن، برای که نه خودشونو میخوان از اون تب و تابی که داشتن یا حالی که به گونه‌ای برای خودشون مستولی کردن بیرون بیان، هم نمیخوان احتمالاً شما رو بهتون احساس بدی بدن، ضمناً فکر میکنن شاید یه وقت دیگه توی فرصت دیگه بتونن باز دوباره به شما نزدیک بشن، یه بازی و بهانه‌ای در میارن که تو اینقدر خوبی که من دست خدا هم نمیخوام تو رو بسپارم. شاعر ما میفرماید، یا ترانه سرای ما، یا من اصلا لایق تو نیست، یا یه حرف دیگه، فعلا اون چیزی که تو میخوای من آمادگی ازدواج ندارم. همه این حرفا، یعنی خانم ما اومده بودیم برای فکر دیگه، کار دیگه، تو نمیخوای خونه رو اجاره بدی، میخوای بفروشی، ما هم خریدار نیست. ماجرا به همین سادگی.
شما فوق‌العاده‌ای، مثلا نمیدونم شما چجوری میتونید انقدر دقیق یه چیزایی رو بگید، واقعا حس یه پیشگو به من دست میده، ولی خب میدونم از علم زیادتون هست. بعد خب من باید چی کار کنم؟ یعنی خودم به این قضیه فکر کردم و دوست دارم که کمش کنم، دوست دارم اینجوری باشه که بدونن من شخصیت واقعیم چیه. ولی
هیچ دلیل نه وارد اون بحث نشید عزیز. این درست مثل این است که من دوستانی به هم میرسن، البته خیلی کم، ولی رسیدن که فلانی ما، البته حالا نه، قبلا که در رادیو دیگه بودم 3 تا 5 برمیشم، من معتادم به برنامه شما، هر روز برنامه شما رو مثلا 2 تا 4 میشنم. خب من میدونم دروغ، منم اصلا به رو خودم نمیدونم. روزی که من میدونم آدم ها به دلیل دیگری حرف میزنن، هدف دیگری دارن، یا اصولا حالا دلشون میخواد یه چیزی بگن و به دلایل گرفتاری ها یا مسائل یا مشکلات یا حتی حالات عادی روانیشون اینگونه صحبت کنم، من که جدی نمیگیرم. خب بذارید عرض کنم، عشاق شما هم دور شما سینه بزنن. شما چی کار دارید؟ شما راه خودتون رو بدید، شما کار خودتون رو بکنید، شما میدونید دنبال چه هستید. ببینید، شما ممکنه در یه خیابونی حرکت کنید، 10 جور مغازه متفاوت، یکی کفش میفروشه، یکی پارچه میفروشه، هر کدوم شما رو دعوت کنن که خانم تشریف بیارید، کفش خوب دارم، پارچه خوب دارم، ولی شما میرید اومدید ماست و پنیر بخرید، خاربار فروشی رو میخواید برید توش، با اونها چیکار دارید که بگید آقا خب دعوت کردن، بعد من رفتم، بعد بری تو کفش فروشی بگید آقا ماست و پنیر دارید، اونم خب میبینه چیزی که شما میخواید نداره، بعد میگه ببخشید واقعا متاسفم، معذرت میخوام، ندارم. یعنی مثل که باید میداشت و بنابراین میخواد.
مشکل شخصیتی نیست که من داشته باشم یا هست؟
چرا، شما شخصیت هیستریانیک دارید عزیزم، یعنی همون از اول که شروع کردید به من یه پیامی دارید، اگه دلتون میخواد توی سیدی شخصیت ناسالم، حالا نمیخوام بگم، شخصیت هیجانی رو دارید، پیداست. و به همین جهت است که شما یه دونه ببینید، کارت دعوت دستتونه و روش نوشته دعوت میفرمایم، و بنابراین آدمایی که اینجوری اینو میبینن، خب میان سراغتون که شما دعوت میخواستید بکنید، و بعدم شما میگید بله، کارت دعوت رو میگیرم، ولی فردا که میان اونا گفتم به نیت دیگری و با هدف دیگری میان و موضوع رو در یه چارچوب دیگری میبینن. وقتی میبینن نه شما اون نیستید، خب میرن دنبال کارشون دیگه. امیدوارم اذیت نشید، امیدوارم اذیت نشید. فرض کنین خانومی توی خیابون داره راه میره، یه جاییست که جای مناسبی نیست، آقای با اتومبیل میاد بوق میزنه و بعد آقا متوجه میشه نه این خانم کسی نیست که منتظر بوق او بوده، خب میره دنبال کارش دیگه. ولی بعدم به رو خودش نمیاره، دوستش بگه چرا بوق زدی، میگه نمیدونم درسم خورد، چون نمیخواد بگه اشتباهم کردم در ارزیابی و قضاوتم و نمیخواد چیزی رو خراب کنه و بعدم میخواد یه احساس خوبی به خودش بده که من چیزی رو نخواستم و به همجاست که چون نخواستم به دست نیاوردم، نه اینکه میخواستم ولی به دست نیاوردم که احساس بدی بکنه. به همجاست که بسیاری از آدم ها هستن که حتی وقتی شما ترکشون میکنید چون نمیخوان شما ترکشون کرده باشید بر میگردن و بعد اونا شما رو ترک میکنن، چه حالا خاطرشون آسوده باشه این منم که او رو ول کردم نه اینکه اوست که منو ول کرده. و این اون چیزیست که شما در بسیاری از موارد میتونید ببینید. به همجاست که من فکر میکنم شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده باشید و با کسی که از قبل تصمیمشو گرفته برای ازدواج نرید، با کسی هم که قصد ازدواج نداره نرید، با کسی برید که میخواد با شما آشنا بشه بعد ببینه اگر به هم میخورید و به درد هم میخورید ازدواج کنید. یعنی برید توی خط میانه. اون کسی که میاد خواستگاری حتما اصلا اجازه اومدنشونه و اون کسی هم که میاد برای داشتن رابطه بدون هیچ تعهدی اونم سراغش نرید. شما دنبال یک کسی میگردید که بخواد با شما آشنا بشه و بعد هر دو به این نتیجه برسید که چه خوب که بتونیم زندگی اونو با هم ادامه بدیم.
به همین
هم. به همین همین هست.
درسته. باید یه سوال دیگه هم دارم. من با توجه به صحبتهای شما و فرمایشاتتون رو که شنیدم، شما یه جاهایی اشاره میکنید به این که مثلا من یکی از صحبتاتون رو شنیدم، به خانم دختری بودن که گفتن من از این آقا پسر بدم میاد چون احساس میکنم که قبلش با هیچ دختری رابطه نداشته و بی‌عرضه است، و شما گفتین که خب شما داشتین، اونم گفت نه، و من گفتین خب دوتا آدم خوب. نمیدونم که معیار شما برای خوب و کلا اینجا من خودم خورده گیج میشم که خوب یعنی کسی که کلا رابطه نداشته با هیچ کس، یا اگرم داشته میشه روش فکر کرد و گفت که اوکی این آدم هم میتونه آدم خوبی باشه.
ببینید عزیز، من احتمالاً گفتگوی ما در این حد نبوده. بعدم شما در هر موردی پاسخی برای اون آدم دارید، درسته که یه کلیات رو هم نشون میده ولی نه با نتیجه گیری که شما کردید. موضوع یه آدمی حرفش این است که یه کسی پسریست که ارتباطاتی نداشته. خب این میتونه حسنش باشه و میتونه عیبش باشه. حسنشه وقتی که با آگاهی و دانایی روابطی رو درست ندیده و نزدیک نشده. عیبش میتونه باشه که این آدم یه وسواس داره، یه احساس شرم و خجالت سنگین داره، یه سوشال فوبیا داره، یه موجودیست که از شنیدن جواب نه اصلا به هم میرزه و داغون میشه، به اون دلیل نرفته. خب اینجا که بیماریست، به همین جهت است که همیشه چرایی موضوع در بسیاری از مورد مهمترین موضوعست در چگونگی مسئله. من اون مطلبی که شما میگید خاطرم نمیاد، ولی اگر یه کسی بگه من در یه سنین نسبتاً بالایی هستم رابطه نداشتم، برای من چراییش مطرحه. خیلی از وقت این چرایی دلایلش خوب است و درست، برخی از وقت بد است و غلط. میشه یه نظر کلی داشت و ولی به عنوان یه احتمال، ولی باید احتمال رو با واقعیت چک کرد و مطمئن شد که خب این احتمالی که من میدم به این موضوع میخوره یا نه. به همین جهت است که فرض بفرمایید ممکنه پسر و دختری بگن ما با هم آشنا شدیم، یکی برگرده بگه این پسر یا این دختر خیلی زود دلش میخواست از نظر جسمی و جنسی من نزدیک بشه، که دیگه بگه به هیچ وجه نمیخواست. من در حالی که یه ملاکی برای اینا دارم، ولی برای من انگیزه هر دو، نیت و هدف هر دو مهمه، چون ای بسا اون آدمی که نمیخواسته شاید عیب و ایرادی داشته. این آدمی که نمیخواسته فکر کرده این رولیست که بهتر بازی کنه برای که بتونه اون آدمو به دست بره. این آدمی که نمیخواسته ای بسا ده نفر دیگر رو داشته، اصلا احتیاجی به این آدم نداشت. خب در اینجا دلایل متفاوت است، بنابراین نخواستنش میتونه حسنش یا عیبش باشه، همطور که خواستنه برخی از اوقات یه مقدار تکلیف زودتر روشن میکنه، ولی با چه نیتی؟ چون یه آدمی ممکنه این خواستن رو فقط در این آدم داشت باشه. چون ببینید برخی از اوقات آدمایی هستند که انتظار اینکه ویژه و استثنایی و منحصر به فرد باشن رو دارن. یعنی شما در ارتباط با یه آدمی باش بسیار متفاوت از بقیه رفتار میکنید، درست مثل حرفی که خیلی هم میزنن، من با 10 نفر مثلا دوست شدم خیلی خوشم نیومد، ولی اینو خیلی خیلی خوشم اومد. یعنی این آدم یه جنبه استثنایی داره، بنابراین اون 10 تا اصلا موضوعشون منتفی است. ولی اگر یه کسی 10 نفر رو در حد همدیگه دوست داشته باشه و حالا یکی رو انتخاب کنه، همیشه گرفتار است. بنابراین تو این گونه موارد یه مقدار توجه به این که اولا کل موضوع چه هست، بعدن چراییش چه هست، اونی که آدم نگاه کنه متوجه میشه. بارها من گفتم اگر شما دیدید یک کسی داره به یک کسی 100 دلار یا 100 یورو میده، خب نمیدونی یعنی چی. یه موقع داره قرضش رو میده، یه زمان داره به این آدم کمک میکنه، یه زمانی از ترسش داره حق و سکوت بهش میده، یه زمان داره این پول بهش میده که او به یک کس دیگه بده. مهم اینه که چرا این پول رو میده، و الا دادن و یا دیدن اینکه کسی به کسی 100 دلار پول میده که معنایی نداره. و باز به همجاست که برخی از آدم‌ها با بی‌شرمی آدم‌ها رو اذیت کردن. من خاطرم هست یک کسی میخواست بگه که یه آدمی رو خراب کنیم، گفت پلیس او رو گرفته بود. خب وقتی یه داستانی تعریف کرد، این اومد گفت پلیس گرفتش. خب وقتی شما بگید که مثلا یک کسی یه چنین کاری کرده، بحث دزدی یا خیانت یا نمیدونم فرض بفرمایید مواد مخدر باشه، بعد بگن پلیس گرفته بودش، خب آدم فرض رو بر این میگیره که به اون خاطر بود، در حالی که نه، موضوع پلیس گرفتنش مال یه روز دیگه است، به خاطر اینکه سر چهارا نایستاده بوده یا استاپسر. خب این یه تخلف دیگری است که هیچ ارتباطی به موضوع قبلی نداره. یا مثلا یه آدمی به این دلیل مورد مجازات قرار گرفته، مثلا به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که رفته در یه جایی برای تظاهرات و به خاطر یه مسئله اخلاقی و انسانی در یه جامعه ضد اخلاق ضد انسانی گرفتنش، حتی زندانش هم کردن. اون افتخارشه که رفته تو تظاهرات ضد آنچه که اصول اخلاقی و انسانی است و گیر افتاده. خب بله، اونم پلیس گرفتنش، اونم زندان بردنش، اونم دستبند بهش زدن، ولی به چه دلیل؟ بنابراین اینا اون موضوعای مهمه. روزی که من میگم یه کسی یه مجازاتی متوجه شده، اگر واقعا شرافتی دارم بهتره بگم چرا، و الا اگر فقط میخوام از این ماجرا که یه اتفاقی افتاده و بعدن ذهن شنونده رو خواننده رو بیننده رو متوجه این مسئله بکنم که پس ببینید یه همچین اتفاق افتاده، اون نهایت پستی و بیشرمی یه آدمی که میخواد از یه چیزی برای یه چیز دیگه استفاده کنه، و بعدم خب مردمان رو هم ساده و ابله گرفته. به همجاست که اگر یک کسی به من بگه یک کسی رو گرفتم، میگم به چه جرمی، به چه دلیلی؟ اونی که موضوعه. ای بسا بسیاری از آدم ها هستن که افتخارشون زندانه، افتخارشون بازداشته. چرا؟ برای که اونجایی که یک اصلی، یک اصولی که اخلاقی انسان زیر پا گذاشته شده، اون ایستاده و به خاطرش ای بسا مجازات شده، حتی کشته شده. بنابراین در یه چنین شرایطی است که ماجرا و موضوع فرق کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید، ولی بسیار خوشحال شدم با دوست صحبت کردم.
واقعا ممنونم. خیلی ممنون.
تمام.
امیدوارم که همیشه برقرار و سلامت باشید.
متشکرم از محبت. ممنون.
قربان شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
تشکر
می‌کنم. بازم خداحافظ. خواهش می‌کنم. شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باش.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا میدانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها میتوانند از دندانپزشکی نادرست ناشی شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که میتواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
به این اطلاعیه از دفتر آقای نظام نژاد برای هممیهنانی که مقیم ایران و امریکا نیستند توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131. به اطلاع کلیه هموطنان عزیز که ساکن ایران نیستند و در دیگر نقاط جهان زندگی می کنند اما خواهان خرید منازل مسکونی در ایالت زیبا و خوشاب و هوای کالیفرنیا هستند می رساند. آنها می توانند بدون داشتن هر گونه مدارک مالی و یا سابقه کار و داشتن اعتبار در امریکا و با پرداخت 30-50% پیش قسط و دریافت 50-70% وام با نرخ بهره های بسیار کم به آرزوی خود رسیده و با دریافت اجاره ماهیانه به درآمد خود اضافه نمایند. برای اطلاع بیشتر و حائز شرایط شدن و همینطور آگاهی از دیگر برنامه های وام های مسکن با آقای نظام نژاد با شماره 310-775-2131 تماس بگیرید. NMLS number 288631.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
حدس بزن برای چی باها تماس گرفتم؟
ماموریت جدید؟
فکر میکردم اینو بگی. ولی این بار داستان فرق میکنه.
من هر ماموریتی رو قبول میکنم.
مطمئنم. اتفاقا به دلیل اهمیت، دقت و احترام خاص تو به مشتریان و قیمت‌های بسیار مناسبی که براشون در نظر میگیری، مرسدس بنز آنهایم تونسته مثل یک ستاره در بین دیلرشیپ‌ها بدرخشه. برای همینی که برای تو یک پاداش بزرگ در نظر گرفتیم.
ممنونم، ولی من اینا رو وظیفه خودم میدونم.
آفرین به تو. به هر حال پاداش دینه که از این پس 7 روز هفته و در 24 ساعت شبانه روز خودت رو در دسترس مشتریان قرار بدی. پاداش تو از این لحظه آغاز میشه.
ولی آخر
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
جدی نگیر، 24 ساعت فقط یه شوخی بود.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره. در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در تورنتو کانادا میرسونم که شنبه و یک شنبه آینده 18 و 19 اکتبر در این شهر خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 6 تا 9 بعد از ظهر 50 صفت و ویژگی عشق و انسان عاشق. روز یک شنبه 19 اکتبر 2-5 بعد از ظهر چگونه میتوان به امنیت و آرامش رسید و 6-9 بعد از ظهر از سنت تا مدرنیته. محل برگزاریش رایتونیست که همیشه کنفرانس های من در تورنتو بوده و از مراکز منتخب ایرانی و رادیو صدای ایران میتونید کارت ورودی رو از قبل دریافت کنید، چون ما برخی از اوقات اونجا با مشکل کمبود جا و به اصطلاح سولد اوت روبرو بودیم. و اما در خصوص کنفرانس از سنت تا مدرنیته که در تورنتو دارم، همین کنفرانس هفته بعدش یعنی یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5-8 بعد از ظهر در سالن اکرمن در UCLA در دانشگاه خواهم داشت و البته در این برنامه علاوه بر سخنی که من خواهم داشت همکاران رادیو همه حضور دارن و به حضورتون معرفی میشن و فرصتی است برای آشنایی با این عزیزان. کارت ورودی همه این کنفرانس ها $30 و برای لس آنجلس بتونید از طریق کدوم دات کام اون رو دریافت کنید یا فردا که یو سی ال اون رو یا کارت ها رو در اختیار ما میگذاره، ما در مراکز منتخبی که مخصوصا رادیوها فروش میره میتونید اونها رو تهیه بفرمایید. همچنین کنفرانس کودک درون رو از روز سه‌شنبه 4 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و همراه هست با 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی از تولد تا 18 سالگی و 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی جمعی. ورودی برای 24 ساعتش $100 سه‌شنبه 4 نوامبر ساعت 7 تا 10 شب در المپیک کلکشن و به زودی در اورنج کانتی هم کنفرانسی خواهم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید. ممنون میشه اگر کمی بلندترم صحبت کنید، در خدمتتون جا.
الو سلام آقای دکتر، سلامتون بخیر، خوب هستید؟
متشکرم، بفرمایید.
خیلی اول خواستم تشکر کنم از برنامه‌های آموزنده‌ای که دارید. من از زمانی که شروع کردم این برنامه ها رو گوش کنم واقعا استفاده بردم و خواستم تشکر از خدمتتون داشته باشم که تجربیات ایژوکیشن و وقتی گرانبهایتون رو برای ما در اختیار میذارید. علت این که من زنگ زدم این بود که من یه بک‌گراند کوچیکی بدم. من 32 سالم هست الان و حدود 4 سال ازدواج کردم و همسرم افریکن هستن و من حدود 8 سال پیش یه تصادف ماشین داشتم که خیلی از نظر روانی روی من تأثیراتی گذاشت و من الان PTSD انگزایتی و دیپرشن دارم و از همون 8 سال پیش هم دارو مصرف میکنم و هم تراپی های مختلف رفتم، ولی متاسفانه این مشکلات هنوز ادامه داره.
بذار مزدتون ببخش عزیز، ببخشید. آیا از نظر فیزیکی هم آسیبی که همکنون روی شما بشه دید وجود داره یا اینکه فقط زمینه روانی و مسئله پست تروماتیک استرس دیسوردر این هاست؟
فقط از نظر روانی هستش، از نظر فیزیکی من آسیبی ندیدم.
اون وقت آیا روی شما EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing به عنوان یه روشی برای از میان بردن پست تروماتیک استرس دیسوردر وحشت بعد از حادثه تون ازش استفاده شده یا نشده؟
والا من حقیقتا یادم نمیاد چون من 4 سال اول تصادفم تراپی های مختلف کردم ولی خب اسمشون رو یادم نمیاد.
نه آخه چیزی که توش هیپنوتیزمتون کنن و برگردن سراغ حادثه؟
نه هیپنوتیزم و اینا هیچی رو من انجام نشد.
شما از کجا تلفن میکنید؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
اوکی. به من بفرمایید که همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 35 سالشونه.
اون وقت شما خودتون چی خوندید، چه میکنید؟
من از موقعی که تصادف کردم متاسفانه نتونستم کار بکنم، ولی قبلش من اکاونتینگ خونده بودم و توی اکاونتینگ فرم کار میکردم.
همسرتون چی؟
ایشون پابلیک هلت هستن.
اوکی. به من بفرمایید چه مدلیست در امریکایید شما؟
من از موقعی که ازدواج کردم 4 ساله و قبل از اون کانادا زندگی میکردم که تصادفم هم اونجا اتفاق افتاد.
چه مدتی کانادا بودی؟
تقریبا 8 سال هم کانادا بودم.
بنابراین در حالی که شما 4 سال کانادا بودید تصادف کردید و بعدش هم حالا به فرزندی که از این ازدواج نداری؟
چرا، یه فرزند 2 ساله داریم.
پسر یا دختر؟
پسر هست.
خب حالا چه خبر است در زندگی زناشوییتون؟
والا اولین چیزی که میخواستم ازتون آقای دکتر بپرسم این هستش که من بعد از اینکه به برنامه های شما گوش دادم یا معیارهای ازدواج و یا شناخت ها و مسائلی که در این زمینه توضیح دادید رو خب من یک آگاهی خیلی نسبی نسبت اینا داشتم وقتی که میخواستم ازدواج کنم، مخصوصا دو تا فرهنگ مختلف، ولی به کنه مسائل اونقدری که شما این مسائل رو بیان کرده زواج کردید آگاه نبودم. و با اینکه میدونستیم دو تا کالچر مختلف هستیم، ولی چون از یک ریشه مذهبی، یعنی مذهبمون یکی بود، گفتیم که ما به هر مسئله‌ای که برخورد میکنیم سعی بکنیم که کالچر مذهبمون رو وسیله بدیم برای حل کردن اون مسائل. حالا نمیدونم که آیا این طرز فکر اصلا درست بوده یا نه.
ببینید عزیز، این طرز فکر درست است اگر اون فرهنگ مذهبی در نقاطی باشه که خیلی به هم شبیه و نزدیک باشن. ولی فرض بفرمایید برداشت مسیحیان خوب و عزیز در افریقا یا در امریکا یا در اروپا کاملا با هم متفاوته، یا برداشتی هم اکنون شما نگاه کنید جنگی که در خاورمیانه هست بین دو تا پیروان یک دینه که به دو مذهب متفاوت تعلق دارن، یعنی شیعه و سنی، و هر دو به حضرت محمد، به قرآن کریم باور دارن و قرائت‌های مختلفی از قرآن رو برای خودشون قائلن. یکی ای بسا سراغ آیات مکی رفته و دیگری مدینه که تفاوت آشکاری با هم دارن، و یکی به دنبال ناسخ بوده و دیگری منسوخ، یعنی آنکه که قبلی رو از میان برده و آنکه که در حقیقت از آغاز وجود داشته. بنابراین وقتی که حتی در یک منطقه جغرافیایی، در یک کشور، با یک زبان شما میتونید برداشت‌های متفاوت داشته باشید، این که ما فرهنگ مذهبی یکسانی داریم در بیشتر موارد، نمیخوام بگم همیشه، در بیشتر موارد اصلا کار نمی‌کنه. و بنابراین اون به دلیل اینکه پس فرهنگ مذهبی، مگر اینکه دو تا آدم در خودشون اون شباهت ها رو دیدن که غالبا وقت برمیگره به نوع یه مقدار ارتودکس و بسیار متعصبانه یک باور، که اون میشه شباهتی بینشید. به همجاست که مثلا فرض کنید آدم های متعصبی مذهبی میتونن دور هم در یه جا جمع بشن و از کشورهای مختلف متفاوت، درست مانند همین ماجرای داعش کران به یک اعتبار اتفاق افتاده. یعنی یه عامل وحدت بخشی که هست باید هدفهاشون باشه، شرایط سیاسی اقتصادی اجتماعیشون باشه، و الا برداشت متفاوتی میکنن. مخصوصا این کتاب ها مثل کتاب های شعر آنچنان مبهمند و یا آنچنان پر از تضاد و تناقض هستند که مهم این است که شما به کدام میخواید نگاه بکنید. این همون چیزیست در خصوص فرض کنید بزرگان ما هم هست. من جلسه بود عرض کردم شما از یه طرف با سعدی آشنا میشید که تربیت ناه را چون گردکان بر گنبد است، پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش بر است. یعنی شما اگر یه گردو رو روی گنبد بذارید حتما میفته پایین، امکان نداره بتونه اونجا بیسته. بنابراین اگر یکی بنیادش بده که معنایی نداره، ولی جز موارد استثنایی تربیت کاری نمی کنه. ولی درست سعدی یه جای دیگه میگه سگ اصحاب کف روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. بعد میگه به داستان اصحاب کف که رفتن در غاری و بعد که اومدن سگم انسان شده بود. یعنی تا این حد حتی سگ رو میشه انسان کرد، ولی آدمی که بنیادش بدر نمیشه تربیتش کرد. خب اینا تضاد. حالا کدوم رو خواهید بچسبید؟ یه ده به اولی میچسبن، پس این آدم ذاتش بده، جوهرش بده، اصلا به درد نمیخوره، باید نابود بشه. یکی برمیگرده به سگ اصحاب کف که همه ی آدم ها رو با همه ی گناه و جرمشون میشه خوب دانست و میشه درستشون کرد. اینا اون گرفتاری هاییست که در برداشت ها و دریافت های مذهبی هست. من مثال ادیان رو نمیزنم چون حساسیت دوستان رو میدونم، ولی واقعیت مسئله اینه که عزیز اون کمک میکرده. نمیخوام بگم اگر مذهبتون و دینتون هم متفاوت بود خیلی اوضاع بدتر بود، ولی حالا اونا که گذشته، اونا یه بحث کلیست که وجود داره. الان اشکال و اختلافی که با هم دارید یک یا دو مورد اصلی و اساسیش کدامه؟
من لیست کردم برای خودم سه تا مسئله هستش که از ابتدای ازدواجمون این ما بر سرش مشکل داریم، و دوست داشتم که با این پیش‌زمینه‌ای که خدمتتون دادم که من PTSD و انگزایتی و دپرشن دارم، میخواستم ببینم که این اختلافایی که وجود داره و طرز و نوعی که من با اینها برخورد میکنم یا مشورت میکنیم یا جوری که من فکر میکنم و تصمیم میگیرم برمیگرده به این مشکلات روانی که دارم، یا این که برمیگرده به این اختلافات فرهنگی که وجود داره. یکیش این هستش که ایشون خیلی به خاطر نوعی که بزرگ شدن و زندگی کردن در آفریقا، خیلی به خانوادهشون احساس وظیفه میکنن و مخصوصا الان که تو آمریکا هستن، در واقع یه جورایی میشه گفت بزرگ خانواده هستن یا نور چشمی خانواده هستن و خیلی خودشون رو احساس میکنن که ابلیگیشن دارن حتی به اکستندد فامیلی شون، و این باعث میشه که چه از نظر مالی چه از نظر اموشنالی خیلی اختلالات توی ریلیشنشیپ ما به وجود
میاره. خب حالا ببینید، بذارید همینجا بیستیم عزیز سر همین موضوع اول، چون موضوع مهمی هست. اولا ایشون چه مدتی است امریکا یا کانادا هستن؟
ایشون الان 11 ساله که امریکا هستن.
بسیار خوب، به من بفرمایید که آیا اونا اینجا میان و میرن، یا ایشون به اونجا میره، یا اینکه فقط ارتباطات از طریق ارتباطات حالا تلفن یا هر وسیله دیگه است؟
ایشون سفر تفریحی میرن اونجا هر چند سال یه بار، ولی هیچ کدوم از فامیلیشون تا حالا اینجا نیومدن.
بسیار، به من بفرمایید که اگر درآمد شما دوتایی روی هم 100 دلاره در سال، 100 دلار دوتاییتون رو هم پول درمی، چقدر از این پول ایشون میفرستن برای اونا یا خرج اونا میکنن؟
اینو حالا این مسئله رو که پرسیدید، اگر که ما درآمدمون 100 دلار باشه، این 100 دلار فقط چون خرج زندگی خودمون رو تو آمریکا میده، ایشون از از راه‌های دیگه، نه راه خلاف، یعنی که مثلا اگر کردیت کارتش میگه 15 ماه بهره نمیدن، از اون مثلا برمیداره به خانوادهش میده.
نه، من حرفم این است که چقدر بالاخره برای شما هزینه مالی داره. این که من به یک کسی کمک کنم بره وام بگیره ضرری برای من، خب برای من ضرر نره. من یک کسی رو کمک کردم، رفته 100,000 دلار وام گرفته، من پشتش امضا کردم، مسئولیت مالی ندارم. درسته یه تعهدی کردم، خطری رو قبول کردم، ولی من الان در ما سال گذشته یه دلارم باور چه ندم. من الان حرفم این نیست که ایشون چه کارهای مستقیم و غیره. از 100 دلار شما چقدر از این پول رو ایشون بر میداره و به اونا میده؟
فرض کنید 30 دلار.
30 دلار؟
بله.
خب این دیگه جایی نداره. البته ببینید، ایشون میتونست 100 دلار 99 دلارش هم بسه، ولی وقتی تنها بود، ایشون مالکیت این که 30 دلار از 100 دلار 30% درآمد شما دو تا رو هم رو بفرسته برای خانواده‌اش نداره، مگر وقتی رضایت کامل شما رو به خاطر جنبه انسانی داشته باشه. و الا من اگر اومدم در امریکا که کار بکنم که مسائل و مشکلات خانواده‌ام و یا خانواده گسترده اکستندد فامیلی که گفتی رو برطرف بکنم، من دو چیز رو باید بدونم: یکی نباید ازدواج بکنم، دوم اینکه پولی که مربوط به هر دو هست که در امریکا هر دو تا مال هم هست نمیتونم بفرستم مگر با رضایت کامل اون آدم. خب ایشون
حالا من این رضایت کامل رو ندارم و ایشون میگن که چون تو اون فضا اون تربیت نبودی، فامیلی من رو نمیشناسی و نمیتونی درک بکنی، واسه همین من هر چقدر برای تو توضیح بدم یا هر چقدر چیز بخوام بکنم تو اون رو درک.
نه نه ببینید عزیز،
واسه همین leave me alone.
نه 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 آخه نه نه leave me alone وقتیست در ببینید، من اصلا حرفی ندارم که leave you alone مشروط بر این که پول منو برنداری ببری. من هیچ، شما بنده غذا ما غذا داریم، شما غذای منو برمی‌دارید بعد من میگی لیو می الون؟ بعد چون تو منو نمی‌فهم. اصلا حرفشون بسیار درسته. حرفشون این که تو حال و احساس و نظر من رو نمیدونیش درسته. ولی دو تا نکته است. یکی این که ممکنه این حال و احساس و نظر ایشون درست باشه از نظر اخلاقی و انسانی و اگر چنین ایشون قرار نبود ازدواج کنه. دوم این که نه، نظر ایشون به عنوان یه آدمی که بازی چه دست دیگرانه، نظر و حس و احساسشون غلطه. بنابراین ایشون دنبال یه غلط شما رو داره میکشه. ببینید باز جمله‌مو تکرار میکنم، من میتونم برگردم، فرق نمیکنه اصلا ماجرای همسرتون بذارید کنار. یه پسر و یه دختر میتونه بگه من نصف حقوقم میخوام بفرستم برای خانواده‌ام در ایران. روزی که میخواد این کار بکنه حق داره همه حقوقش هم بفرسته اگر تنهاست. روزی که رفت ازدواج کرد با کسی شریک شد، مثل یه شرکته. چون توی شرکت نمیدونی همجور پول بردارید برای خانوادتون بدید. بنابراین فقط وقتی هست که با توافق کامل اون آدم باشه. این که تو نمیفهمی اصلا جایی نداره. مثل که من برگرم برم تو بانک پولا رو بردارم یا بگم پولاتون به من بدید، بگم شما نمیفهمید من چقدر به این پول احتیاج دارم. بگن ما نمیفهمیم ولی کار تو غلطه. بنابراین سفسطه ایشون اینجاست که من اصلا میپذیرم که شما و من نمیفهمید. گفتم میفهمیم، ما قبول نداریم. من اینکه ما نمیفهمیم، ما خودمون یه خانواده وابسته ایم و اونم میفهمیم. حالا به نظر شما در حدی که میدونید آیا واقعا ایشون، چون من متوجه پیام هام نبودم، بذارید نه گرچه هنوز وقت داریم، به من بفرمایید که آیا شما قبول دارید پولی که ایشون میفرستن یا نه؟ یعنی فکر کنید
بله
بذار بذار شما راجبش فکر کنید، بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر راست صحبت رو بخاطر شنگ راجمن با ما باش.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB FM HD3 Los Angeles. امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB-5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809
آیوا پروداکشن تقدیم میکند. بعد از موفقیت بی سابقه نمایش نامه هتل، این بار هتل طبقه دوم شاهکاری دیگر از شاهین جامعه با هنرمندی اسطوره سینما و تئاتر ایران مرتضی و عقیلی.
این خواننده ها چی خوردن صداشون اینقدر خوبه؟
سیب بهشت.
خب اونا که صداشون بده چی؟
اشتباهی خیار بهشت.
با حضور نینا نایبی، بهار خادمی، متیو دیویس و چهره دوست داشتنی تئاتر نوین ایران، شاهین جامعه ای.
ایشالله تو رو موش لال بخوره.
چرا موش لال؟
واسه اینکه نتونه مزه گند دیگه تعریف کنه.
ایسی بچه دوست داری؟
آره، ولی میخواستم بگم اگه میشه برام یه دفعه دیپلم بزنی.
یکم 12 اکتبر ویچر ایبل تیتر. تلفن اطلاعات 818-644-7144 و 08 ایرانیان و سایت 08.net. اسپانسر ها دکتر آمیتیس نصیری، دندان پزشک و خدمات بیمه صوفی. هتل طبقه دوم.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
دوستان عزیز، این چهارمین سالی است که از عینک استفاده نمی کنم. عملی که دکتر ابی سرودی روی چشمان من انجام داده است، نصب لنزهای مولتی ویژن است که بدون آن که متوجه باشم دور و نزدیک و ریز و درشت را به راحتی می خوانم. در این مدت که با این پزشک آگاه و همچنان جوان آشنا شدم، خویشاوندان بسیار نزدیک من از جمله مادر، همسر و خواهر من نیز از روش‌های دکتر سرودی برای نیازهای مختلف استفاده کردند و کاملا راضی هستند. خبر خوب برای ساکنان ولی، ونتورا و شمال لس آنجلس این است که مطب جدیدی نیز در انسینو باز کردند که رفت آمد بسیاری از ما را آسان‌تر کرده است. یک روز در دفتر دکتر ابی سرودی به من گفتند که تعداد زیادی از عموزاده‌های من نیز نزد ایشان عمل لیسیک کرده. گفتم راستش این که شنوندگان عزیز به رادیو تلفن می‌کنند و می‌گویند ما را معرفی کن. به آنها می‌گویم معرفی لازم نیست. بگویید دوست من هستید. و آنها یک قدم جلوتر می‌روند و می‌گویند کازن من هستند. و حالا اعلام می‌کنم. بگویید دوست یا کازن من هستید و تخفیف ویژه هم پذیرفته می‌شود و شما هم چشم خواهید داشت پر از دیدن دوست.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز جراحی چشم دکتر ابی سرودی را در شهر انسینو به اطلاع می رسانیم. تلفن برای کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010. surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می کنم.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا به من بفرمایید که شما اگر خودتون شرایط و وضعیت خانواده ایشون رو میدونستید، بدون که ایشون بخوان، خودتون با اینکه چقدر واقعا نیازمندن، چقدر از عهده مخارج برمیان، کار و کوشش خودشون رو در حدی که شما میکنید یا بیشتر میکنن ولی همچنان احتیاج به کمک دارن، آیا اصلا موافقتی شما تعیین کننده و تصمیم گیرنده بودید، پول برایشون میفرستادید یا نه؟
من حتما این کار رو میکردم، ولی همیشه اینو به شوهرم میگفتم که ما باید یه باجتی بذاریم در سال.
نه متوجهم. نه شما به من میگی چند، به جای 30% چقدر میفرستید؟
مثلا من میگفتم 10 تا 15 دلار.
حالا اونو متوجه هستم. بنابراین عزیز ببینید اونجا تفاوت سر مقداره، نه ایشون قراره یه کمی تون برن، نه شمایی که اون رو به دلیل فامیل و خانواده گسترده و اکستندد فامیلی بهش نگاه کنید. اینو میشه به یه توافقی رسید و البته یک درصدی از اون تفاوت میان شما و ایشونه، یه درصدش برمیگرده به عمق درد و رنجی که ایشون خودش حس کرده و عزیزانش میدونه حس میکنن، ولی همچنان میشه کمی فهمیدش، اونو شاید بشه به جای رسید. موضوع دوم و سوم چیه؟ چون شاید اونها یه مقداری پرتوی بیاندازه روی مسئله اولی که فرمود.
حالا من همه اینا که خدمتون عرض میکنم، دوست دارم که بعدش به من بفرمایید که من به خاطر این مسائلی که دارم، این ریزنینگ من آلتر شده به خاطر PTSD و اینا، یا اینکه نه
متوجهم. نه اون ازم شما به من بفرمایید. اولیشو من نظری که میخواستم برای من به مقدار زیادی موضوع روشنه. بذار بریم سراغ شماره دو. سه
مسئله دوم این هستش که ایشون خب اونطوری که برای من توضیح دادن همیشه اونجا به صورت مثلا قبیله یا مثلا ترایب یا خیلی همه با هم زندگی میکردن. ایشون اینجا میگن که من خیلی تنها هستم و من و تو و پسرمون توی خونه برای من خیلی کمه. دوست دارم که همیشه دورم شلوغ باشه، با دیگران حتی زندگی کنم. مثلا میگه بریم هاوس بخریم، اتاقاشو رنت بدیم که مثلا کسای دیگه هم با ما زندگی بکنن.
خب ایشون حالش دیگه بده. نه اینا دیگه پرت و پلاس، اینا دیگه ماجرای یه آدم 35 ساله که هنوز میخواد کودکانه زندگی کنه، اونم کودکی که از سر ناچاری و نیازمندی بوده و به اینجا و قرن 21 و امریکا ارتباطی نداره عزیز. نه این یکیش دیگه نشوندنده خالی بودن و پر کردن زندگیشون با دیگرانیست که اتفاقا در پیامد و تعقیب مطلب قبلی. سومی
یکم برمیگرده که یه مسئله حالت پرسونالیتی یا شخصیتی ایشونه که ایشون خیلی فرندلی هستن، مهربون هستن، خیلی کرینگ هستن به نسبت به همه، چه پیر چه جوان چه دختر چه مرد. و من نمیدونم این بخواد و میگن که این من رو راضی میکنه وقتی که من بتونم به همه کمک بکنم یا مثلا خیلی مهربون باشم. حالا نمیدونم
نه اونم باز وابستگی و مهربانی عزیز، اونا از ما یه ذره بیشترن. نه اینا وابستگی و مهربانیه، اینا مال یه شرایط خاص هست. آدم به خودش کمک نکنه که با همسرش و بچهش راضی باشه، به همسر و بچهش کمک نکنه و با اونا ناراضی باشه، حالا بخواد بره کمک بکنه به دیگران. و بعدم باز همونطور که عرض کردم قبلیش هم هست. بعدم تازه من وقتی میتونم کمک بکنم که خودم کمک بکنم، نه اینکه شمایی که براتون راه رفتن مشکله باری را از دست کسی برای کمک به دیگری بگیرم بذارم رو دوش شما که خودتونم نمیتونید راه برید. نه ایشون ببینید عزیز، تفاوتهای فرهنگی همینجاست، یعنی جدول ترجیحات ما رو به هم میریزه و شما با هم اشکال دارید. البته حالا تازه شما اگرم این مشکلاتی که اشاره کردید رو نمیداشتید همچنان مسئله میداشتید، چرا سو به اینا که هست. بنابراین مثل این مونه که من یه اتومبیل کوچکی دارم، حالا شما بخواید چمدونای توش بگذارید که تو اتومبیل کوچک من جا نمیگیره، ولی اصلا خود کل چمدونام زیر سوال درست بودنش. بعدم تازه با این فرضه که این اتومبیل انقدر بزرگ باشه بشه چمدونا رو توش گذاشت. نه ایشون یه مقداری برخلاف تصورشون حالت وابستگی و مهربانی است که با مهربانی متفاوته و کیرینگشون نیستن عزیز. ایشون مهربانن، ایشون باید همینی که باید با دیگران هم باشن. ببینید من تو ونکوور سخنی که داشتم عنوانش بود وابستگی و مهربانی دو بیماری فردی و فرهنگی. کشورها به این دلیل اینجوری هستن که به خاطر ماجرای احتیاج و نیاز و عدم امنیت به اینجا رسیدن. و خب در افریقا این اوضاع احتیاج و نیاز و عدم امنیت خیلی خیلی بیشتر و بدتر از ایرانه، بنابراین میتونن وابستگی و مهربانی اونا رو متوجه بشن. و در اینجاست که همسر و بچه مهم نیستن، دیگران مهم هستن. چرا عنوان صحبت من درباره سنت و مدرنیته که مقدار به اونم مرتبطه چه است؟ آنجا آنها و دیروز، یعنی ما با دیروز کار داریم و با اونجا کار داریم و با آنها کار داریم، در حالی که مدرنیته و تجدد یعنی امروز اینجا و من و ما. و دقیقا همون چیزی رو نشون میده که من برای سخنم هم در تورنتو هم در لس آنجلس دارم و البته به جنبه‌های دیگه اشاره میکنم. مسئله همین عزیز، مسئله این است که در یه جامعه‌ای که آدم ها از اون چهار تا نون نحس متاسفانه برخوردارند و به جانشون افتاده، یعنی نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی، وقتی این چهار تا نون نحس وجود داره بسیار مشخصه که من در یه چنین محیط و شرایطی با آنها کار دارم و با گذشته‌ای که فکر میکنم خوب بوده کار دارم و یا بر اساس افکار و عقاید و باورهای گذشته زندگی میکنم و در این حال شرایط و مسئله در ارتباطات خودم دارم که قرار هست من خودم به نوعی مطرح نباشم. مسئله همطور که همسرتونم میگن اون حالت جمع است و با هم بودن، یعنی کسی هویتی نداره. حتی در ایران یاد تو ماشه میگن این پسر اونه یا پسر 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 اونه، خودش که کسی نبود، مهم بود که پسر 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 کی یا دختر پسر مثلا پدر پدر چه بود. و این وضعیتی است که شما الان دارید میبینید، در حالی که ما امروز توی دنیایی هستیم که قرار دانا باشیم و توانا باشیم و ماجرای رفع نیازهای دیگران به عهده سیستم و سازمان‌ها گذاشته شده و البته جنبه فردی و شخصی دایره بسته و محدودی داره، اونم با رضایت و توافق کامل. از طرف دیگه در اون نظام سنتی شما مهربانی مهربان که نیستی، شما اصلا چیزی ندارید که به دیگران بخواید بدید. فقط چون در شبهای سرد زمستان از وحشت زوزه حیوانات وحشی که محافظتی ندارید، بهترین کار اینه که به هم بچسبید و احساس کنید هستید و از گرمای بدن هم استفاده کنید. ولی این چسبیدن از سر وحشت و نداریه و ایلا مردمانی که دارند و نمیترسند که به هم نمیچسبند. شما این چسبیدگی رو وقتی میبینید که بچه از یه چیزی میترسه به آغوش مادرش پناه میبره، خب اون مربوط به اون شرایط و وضعیته و اون رو با مهربونی اشتباه کردن خیلی متفاوته. که بچه‌ای که ترسیده و به آغوش پدر یا مادرش رفته و اونا رو سفت بغل کرده و حتی میگه از اینجا بریم و فقط من و تو باشیم، رو ما به حساب محبت و مهربونیش بگذاریم. بنابراین اشکال کار در این گونه موارد عزیز یه همچی چیزیست. حالا این موضوع سر جای خودش قابل توضیح و توجیه ازشون تو افریقا یا من شما در ایران با این وابستگی و مهربانی میتونیم زندگی کنیم، چون 60-70% در ایران اینجوری زندگی میکنن، به نظرم عادی و معمولی میرسیم، ولی سالمه نه. این یه طرف قضیه است. دوم، شما یه بار سنگینی بیشتر رو ایشون میخواد با افکار عقایدش روی شما بگذاره و خب معلومه با مسئله و مشکل روبرو میشه و اینجاست که به نظر من اگر نتونید اینا رو حل کنید فاصلتون بیشتر میشه و ضمناً ایشون هم که به خانواده اکستندد فامیلی یه جوری باور داره، شما همه زندگیش نیستید. چرا من یکی از کوششام درباره ازدواج امروز و عشق امروز اینه که شما نفر اول زندگی هم هست و این نفر اول مادام که کمی هم از نیازاش باقی مونده جا برای دیگری نمیگذاره و بعدم هر کسی قرار خودش رو اداره کنه. البته شرایط سخت و بد خانواده ایشون رو میشه فهمید و انتظار و توقعی که حتی به عنوان یه انسان از نظر اخلاقی باید داشته باشه رو میشه متوجه بود و خوشحالم که شما هم فرض بفرمایید در مقابل 30% که ایشون از درآمد کلتون اونجا میفرسته با 15% موافقی، نشون میده شما هم اون ماجرا رو به عنوان زمینه اخلاقی انسانی میپذیرید. ولی ایشون بیش از اون انتظار داره و ای بسا برخی از اوقات خب ما ترجیح میدیم در یه همچین نظامهای خودمون رو با آتش بکشیم برای که دیگران رو گرم کنیم، ولی این اثر مهربانی نیست، برای که مهربانی از خود ما و نسبت به خود ما باید شروع بشه و یا از خانواده شروع بشه. شما و فرزندتون هر سه با ایشون تبدیل میشید به یه واحد که باید به خاطر دیگران احتمالاً چنین و چنان کنید و این اثر مهربانی و آگاهی و آزادی نیست. ندرش آزادیشون داره ولی که مقید است، ندرش آگاهی به اندازه کافی داره چون استدلالاش پیداست و به همین جهت است که چون آزادی و آگاهی نیست مهربانی هم درش نیست عزیز. بنابراین شما با یه آدم با یه ویژگی‌های فرهنگی که بار وابستگی و مهربانی رو به نوع دیگری داره روبرو شدید و خوشبختانه برای من شما ایرانی به مقدار زیادی قابل فهمه، ولی خب شما اصولاً دست به کارهایی زدید که کمی هم غیرعادی بوده. یعنی معمولا این نوع ازدواج ها با تفاوت فرهنگی به بهانه شباهت مذهبی یا نزدیکی مذهبی اونم با یه نژاد دیگر خب جای گفتگو داره. هیچ عیب و ایرادی در این کارتون و انتخابتون نیست، ولی قرار بوده و بدونید که هزینه های مربوط به این تفاوت رو ناچار باید کم و بیش بپردازید و این اون چیزیست که الان سراغتون آمده. ولی به هر حال اگر با هم سراغ یه فرد متخصص آگاهی برید، برای که موضوع جهانبینی و فلسفه و نظام باورها و اعتقادات و جدول ترجیحاته و این یه چیزیست که آدم آگاهی میخواد که بتونه اون بالانس و توازن رو درست بسته. همون 15 دلاری که شما حاضری برید و 30 دلاری که ایشون میداده مثلا با یه 20 دلاری هر دوتا خوشحال راضی باشید، نه اینکه ایشون همچنان ناراحت باشه چرا 30 دلار نه و شما فکر کنید چرا 15 دلار بیشتر شده. نه واقعا به این نتیجه رسید که من میتونم این 5 دلار رو یا ایشون اون 10 دلاری کمتر رو هر دو رو بپذیریم و با شراحت و آسوده باشیم. ضمناً ایشون باید متوجه باشه که ماجرای وابستگی و مهربانی ماجرای استقلال و آزادی و مهربانی نیست.
بسیار خوب، خیلی متشکرم که اینو برای من توضیح دادید، چون من همیشه فکر میکردم که این نمیدونستم که آیا این مهربانیه یا مهرطلبی هستش. بعضی موقع که من این رو بیان میکردم به یک نوع دیگه که مثلا پس من و فرزند چی، میگفتن که چرا انقدر خودخواه هستی، چرا همه چیز رو برای خودت میخوای. و منم داشتم کم کم به این باور میرسیدم که شاید من واقعا خودخواه.
نه خب حالا نه، پاسخ خیلی روشن عزیز، نه حق با توه، من چیزها رو برای من میخوام، ولی داری تو چیزهای منو میگیری به کسای دیگه میدی، از اونا به من چه رسید؟ میدونید خب آخه پس چطور شد اونا میتونن خودخواه؟ پاسخش ممکنی باشه که اونا ندارن، خب اینو میشه فهمید، ولی این آیا آدما قراره هر کی را بیفته هر چی داره به بقیه که نداره بده؟ خب این نظام اجتماعی این گونه درست نشده. به من میگید اونا باید داشته باشن، حق دارن داشته باشن، میفهمم، ولی این حقشون رو باید از 7 میلیارد مردم دنیا بگیرن، نه من. و اینجاست که مسئله است عزیز، یعنی اینجاست که اون بالانس میان اینا باید حفظ بشه، درست مانند اون ماجرای 30 دلار و 15 دلاره که میشه فهمیدش، ولی اگر ایشون این ماجرا رو بعدم ایشون بهشون میگه که شما اگر این کارا رو نکنید چی میشه، پاسخ معمولا اگر صمیمانه صادق باشه نظرشون از من عوض میشه، میگن این چه فرزندی بود یا چه قومی که با این وقت اونجا خودخواهی اونجا خودشونشون.
دقیقاً که حتی میگن که من به هر حال با من این فامیلی رو چوز نکردم که توش به دنیا اومدم و به هر حال وظیفم هست و سالها باهاشون زندگی کردم و در واقع هویت من هستن و در آیندهم که پلان دارم حالا بازنشستگیم یا هر چیز دیگه‌ام رو اونجا بگذرونم، من اگر که اونها رو تا عبدالآباد راضی نگر ندارم دیگه من جایی ندارم.
بنابراین حالا خودخواهی رو میبینید زد بالا، یعنی فقط یه معامله است، یعنی فقط تفاوت شما با ایشون اینه که شما میگید این 10 دلار اون الان خرج کنیم، ایشون میگه 5 دلارشو میذاریم برای آینده ای که پول نداریم، همینا هم. و بنابراین بی خودی. نه من اصلا قبول ندارم، من تمام عمرم جنگم با دوستان خوب و عزیز سر مسئله مهربانی و مهربانی بزرگترین بلای فرهنگی ماست، من درست کنم یه بدبختی ملت ماست ماجرای مهربانی، و ایشون دقیقا اونو دارن نشون میدن، نیست درش مهربانی نیست، ولی اینقدر در فرهنگ و جامعه جا افتاده که با استدلالای عجیب و غریب همه گونه میخوایم یه نظام اجتماعی پوسیده ای رو یه جوری حفظ کنیم، و اینو شما به شکل و فرمای مختلف همه جا میتونید ببینید و ببینید. در حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، اگه لطف کنید من یه سوال دیگه.
نه دیگه بیان ازش بگذاریم چون دوستان دیگه هم هستند و من همینجوری رو خط نگرشون داشتم، اینی که بگذارید یه وقتی.
خیلی مهم هستش آقای دکتر، اگر که
بگذارید خیلی
کوتاهش میکنم.
روی خط باشید لطفا، شنگ و نشمند با ما باشید.
شرکت تلفنی ایرنکس کامیونیکیشن با بهترین کیفیت و ارزانترین نرخ در سراسر جهان، قیمت‌های باور نکردنی، کانادا، اسرائیل و اروپای غربی هر دقیقه فقط از 1 سنت، ایران تلفن منزل 5 سنت و تلفن همراه 8 سنت. این شرکت 24 ساعته 7 روز هفته با زبان‌های مختلف در خدمت شماست بدون هیچ گونه هزینه ماهیانه و پیش پرداخت. امروز استفاده کرده و آخر ماه پرداخت کنید. عزیزانی که از رادیو همراه به ما بپیوندند مبلغ $10 در ماه اول کردیت خواهند گرفت. تلفن 888-888-1515 888-888-1515.
کمپانی معتبر سنسز زیر نظر ایالت کالیفرنیا با داشتن لایسنس و شعبه در بیشتر ایالات آمریکا به عنوان نماینده بزرگترین کمپانی های بیمه در امور بیمه بازنشستگی، از کارافتادگی و بیمه عمر در خدمت شماست. سنسز همچنین با ارائه هر گونه خدمات مالی، سرمایه گذاری و پسنداز برای شما و آینده تحصیلی فرزندانتان، پلان های شما را به صورت رایگان مورد بررسی قرار می دهد. لایف اینشورنس، کالج پلنینگ، آیرا و 401k رول اوور 818 796 38 818 796 38 08. سنسز
با اطمینان، راحتی خیال و قانونی به امریکا مهاجرت کنید. گرفتن ویزا و اقامت دائم امریکا زمانی ممکن و آسان می‌گردد که شما وکیلی آگاه و مقتدر در کنار خود داشته باشید. دکتر همایون مقتدر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال امریکا، با سال‌ها تجربه در امور مهاجرت یار و یاور شماست.
من هماین مقتدر می توانم با استفاده از قوانین اداره مهاجرت شما را راهنمایی و کمک کنم تا شهروند امریکا شوید.
تلفن تماس دفتر حقوقی دکتر هماین مقتدر 818-996-1990 818-996-1990.
روگال تایم تی وی طبق روال گذشته تقدیم می کند. جشن بزرگ مهرگان همراه با بزرگان موسیقی ایران، خوشاواز مرد موسیقی شاهرخ. تسخیر ناپذیران موسیقی بلکش، دی جی آر بی و برنامه های مختلف و متنوع. 19 اکتبر پیرس کالج از ساعت 10 صبح تا 6 بعد از ظهر میزبان هزاران ایرانی و ایران دوست است. به هزار نفر نخست شرکت کننده در این مراسم از طرف شبکه روگال تایم تیوی هدایایی اهدا خواهد شد. جهت مشارکت و رزرو غرفه می توانید با شماره تلفن 818-407-7770 تماس حاصل فرمایید. 19 اکتبر جشن بزرگ مهرگان.
شنوندگان عزیز، من برای تهیه گزارشی به یکی از مراکز خرید ایرانی در لس آنجلس اومدم. ببخشید جناب، نظر شما راجع به دوری از وطن و غم و غربت چیه؟
غمی ندارم.
یعنی غربت شما را آزار نمیده؟
میداد ولی دیگه نمیده.
منظورتون چیه؟
اول که اومدم آمریکا غم و غربت ناگهان افسردم کرد. سالها دیپرس بودم.
دیپرس؟
همون. ساعتا کنج خانه میشستم مثل مغز تکان نمیخوردم. تا اینکه با برنج دونار آشنا شدم. چی برنجی آقا؟ پشن بلند، خوش ری، خوش عطر، خوش پز. مزه هم که نگو مزه بهشت.
بهشت؟
اینک بزن نخوری بهشت. وقتی که میخوریش احساس میکنی تو شالیزر داری گرگم به هوا بازی میکنی. از اون روز تا حالا هر روز دونار میخورم. حالا دیگه افسردگی رفت، خوشحالی آمد.
خوش اومد.
شما هم خوش آمدید. بفرمایید. صدف زدی تو هدف.
بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز، با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکیر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171
71 71. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر، آخرین چیزی که میخواستم ازتون بپرسم این است که موقعی که ایشون در آفریقا بودن، قبل از اینکه با آمریکا بیان، سرپرستی یه بچه‌ای رو که تازه به دنیا میاد و پدری نداشتن رو به عهده گرفتن و الان این بچه تقریبا 12 سالشه و از موقعی که ازدواج کردیم ایشون زمزمه میکنن که میخوان اینو ادابت کنن و بیارن آمریکا و تو خونه ما باشن. من میخواستم ببینم که دیدگاهتون برای چی هست و آیا من باید به این مسئله تن بدم یا نه.
از کجا این سوال؟ سوال کوچکی بود عزیز. ببینید، ماجرا این است که شما آمدید یه کاری کردید برای من همچنان تعجب آور. یعنی گفتم معمول و مرسوم است. بعدم اینا رو اگر میدانستید شما اصلا نمیدونید موضوع چی هست. ولی اومدن یه بچه 12 ساله که اونجا بزرگ شده و شرایطی که شما اشاره کردید توازن و تعادل زندگی شما رو به هم میرزه. از نظر اخلاقی انسانی کار خوبی است، ولی هزینه های این مسئله را آدم ها نمی پردازن. و الا آدم ها یکی دوتا بچه از جایی مختلف می آوردن تو خونه، اگر برخی از اوقات فقط مسائل مالی بود یا حتی اونم نبود. ایشون داره کاری میکنه که به هر حال بر اساس زمینه های فرهنگی و اجتماعی درش بزرگ شده، ولی با محیط و شرایط امریکا سازگاری داره نه با شمایی که با این مسائل و مشکلات روبرو بودید و هستید سازگاری داره نه، و بنابراین زمزمه ایشون احتمالاً میتونه کار رسه. بعدم پس کنید یه بچه 12 ساله پسری که با شما نبوده بیاد اینجا، شما میخواید چی کارش بکنید؟ به اون اداره و کنترله چیه؟ اون شرایط و وضعیت چقدر به اون پسر آسیب زده؟ بارا شما چگونه از عهده حل مسائل و مشکلات او برمیاد علاوه بر مسائل و مشکلات خودتون؟ شما ببینید عزیز، باز جمله رو تکرار میکنم، شما برای کشیدن بار خودتون هم توانتون خیلی کمه و ای بسا نیست. حالا یه بار دیگه هم میخواید اضافه کنی و ایشون هم میخواد اضافه کنه، به هر حال باید یه نگاهی بکنید که چی کار دارید میکنید. امیدوارم بتونید برید بشینید حرف بزنید و این مسئله رو روشن کنید یک بار برای همیشه، و الا گیر میفتید و گرفتار میشید. براتون آرزوی بهتری ها.
خیلی متشکرم آقای دکتر، روزتون خوش، مرسی، خدا.
رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اجازه میخواستم اول از این هدیه ارزشمند رادیو همراه که مثل که چشمه حیات بخش برای ایرانیان یه نعمت شده و شما بانی این باقیات صالحات ابدی شدین تشکر کنم و صمیمانه بگم شما نه تنها ناخدای قلبای عاشق و طوفان زده این و اونا رو به ساحل امن و آرامش میرسونین، بلکه با جرأت بگم با شعار بهسی و برادری و برابری واقعا مثل زرتشت پیامبر جامعه امروز ما هستین و بدون اغراق همیشه آرزوی سلامتی و طول عمر روزافزون رو براتون داریم و این رادیو همراه به همه خانواده و دوستا و آشنا شنیدنش رو توصیه میکنیم که این مطلب ارزشمند رو بشنون. واقعا ممنونیم.
لطف و محبت دارید شما. البته من رو یاد آقای هادی خورسندی انداختید، چون ایشون هم سر به سر من که میذاره میگه ناخدا هلاکویی، البته به خاطر سفرهایی که ما میریم و البته به زودی هم اعلان خواهم کرد که شروع خواهد شد و در خدمت دوستان تازه‌ای خواهیم بود، اون رو مشخص خواهم کرد. ولی ممنونتون هستم به هر حال از این حرف. حالا بذارید من، حالا بذارید شما وقتی که لطفی میفرمایید از این حرفا میذارید کار دست من میدید، ولی بگذاریم ازش. به من بفرمایید چه خبر است و برای چی لطف کردی تلفن کردی؟
بله، من 53 سالمه و تقریبا سال 58 از همون محصول سال 58 یک ازدواج عجولانه و شتاب زده‌ای که داشتم، 3 تا بچه الان دارم، یک دختر 35 ساله و یک پسر 26 ساله و 25 ساله که هر 3 تاشون ازدواج کردن و تقریبا از همون اول بعد متوجه شدم، چون یک روحی بخوام دیگه دیتیل نگم چون امروز واقعا متوجه شدم که خب خیلی خسته شدی رو این همه که نخوام وارد دیتیل بشم، روحی مادر ترزایی داشتم و توی زندگی خیلی اختلاف طبقاتی و فرهنگی زیادی با همسرم داشتم، ولی جدا بودیم تقریبا، همیشه مثل رومیت بودیم و بعد از اینکه متوجه شدم که دیگه فایده نداره و هر چیز من تلاش میکنم نمیتونم، چون با اون روحیه که داشتم فکر کردم اول کوها رو من میتونم جابجا کنم، میتونم همه رو تغییر بدم. از همون دوران نوجوانی خیلی چون اهل مطالعه بودم و فکر میکردم که میتونم این تغییرات، مثلا یقه سفید و یقه چرکا که انقلاب میشه همه جابجا میشن، من گفتم اشکالی نداره و میشه همیشه هر کاری رو بخواد آدم همه جور تغییرات رو تو زندگی ایجاد کنه، ولی بعد متوجه شدم نه، به هیچ عنوان تنها کاری که بخوام بکنم شاید بتونم روی خودم کوچکترین تغییرات رو ایجاد بکنم. به هر حال متاسفانه بچه هم که پاشون اومد من مجبور شدم که تو این زندگی ادامه بدم و بعدش چون ایشون خیلی فرد بدبین، شکاک، حالتهای افسردگی و نگرانی داشتن و حتی به رابطه من و فرزندانم هم حسادت میکردن، به همه چی واقعا حالت رضایت و نارضایتی و چیزی داشته، حتی دوست داشته حتی یقه خودش هم بگیره ببره مثلا نیروی انتظامی شکایت کنه از خودش، از همه چی. خلاصه از عطس سرفه منم ناراحت بود که حتما داری عطس سرفه میکنی برای جلب توجه دیگرانه. در هر حال من تصمیم گرفتم که یعنی جدا شدم، ولی توی همون خونه به خاطر چون بچه هم کوچیک بودن زندگی کردم، تا تصمیم گرفتم که مهاجرت کنم. خودم مین اپلیکنت شدم و اولش تو اون فاصله چون پروسه مهاجرت خیلی طول میکشید به اروپا اومدیم و بعد از اونجا توی مدت کوتاهی به کانادا اومدم.
هر پنج سال
البته فقط دخترم چون ازدواج کرده بود از پرونده ما جدا شد و ایشون تو ایرانه و پسرام توی کانادا هستن، خیلی موفق هستن و الحمدلله با آشنایی که با شما و سمینارهای شما داشتن و اگر بالاخره صدمه هایی توی این زندگی داشتن، الان خیلی دارن کار میکنن رو خودشون و این سمینار تورنتو اکتبر شما رو هم حتما شرکت میکنن، چون تا حالا هر سمینار توی تورنتو بوده اومدن. در هر حال من خودم الان دوباره به ایران برگشتم، الان از ایران خدمتتون زنگ میزنم و اینجا الان کنار خانواده‌ام که هستم فقط احساس میکنم که الان هر کاری که تونستم خب برای بچه‌هام و خانواده‌ام انجام دادم، ولی خب حالا دیگران به من میگن یا بچه‌هام به من میگن حالا خودت چی؟ خودم الان راضیم، ولی مثلا میگن 10 سال دیگه چی؟ میخوای چی کار بکنی؟ میخواستم اینو ازتون سوال بکنم که آیا واقعا ممکنه که من 10 سال دیگه مثلا افسرده یا احساس تنهایی منو اذیتم بکنه که بعد متاسف و ناراحت بشم که چرا مثلا حالا دوباره یه زندگی دیگه تشکیل دادم یا نه؟ ولی من اصلا الان هیچ فکر اینو نمی کنم و خیلی هم راضی و خوشحالم. میخواستم ببینم این
بذار ازتون یه سوالی بکنم. اولا بالاخره ماجرای جدایی شما به صورت واقعی از همسرتون اتفاق افتاده یا نه؟ چون یه کمی اون مبهم بود و اگر افتاده چه مدت قبل بود؟
بله حدود 20 سال یعنی 10 سال پیشش قبلش در ایران من اون مسئله مهریه یعنی مهریه خیلی مختصری که همون سال 50 داشتیم انجام دادم و بعدش به خاطری که میخواستم بچه ها رو بیارم کانادا و امکانش بود دوباره قراردادی اومدیم به کانادا و در کانادا دوباره باز من طلاق هم شرعی و هم کانادایی رو انجام دادم.
چه مدت قبل میشه؟
حدود 10 سال پیش دیگه میشه.
یعنی شما از سن 43 سالگی به بعد از همسرتون جدا زندگی میکردید، همسر سابقتون؟
بله.
خب شما چرا، من کاری ندارم ماجرای ازدواج رو من پیشنهاد دارم، ولی چرا به هر حال علاوه بر درگیری در کار و فعالیت مشخص و معینی چرا دوستی و یا رابطه‌ای رو که روش بتونید حساب کنید پیدا نکردید یا همکنون نده؟
من تقریبا 35 سال کار کردم، فوق لیسانس داشتم و هم در ایران و هم در کانادا دیگه مدرکی نبود که نگرفته باشم و اینولف نشده باشم، چه کار والنتری چه پارت تایم.
نه من میدونم، نه آخه تو
همیشه خیلی میگم دوست داشتم سرآمد باشم و به همه کمک کنم. یعنی حتی من از دوران بچگیم که یادم میومد از خونه که میومدم بیرون مثلا ساندویچی که مادرم برای چاشت میداد یا حتی لباسی که داشتم اون به دیگران میدادم، بعد برای که مادرم ناراحت نشه مثلا میگفتم من اینا رو گم کردم یا مثلا خودم مثلا خوردم.
خب حالا میدونم،
میخوام بگم این روش همینجور ادامه داشت. برای همینم موقعی که من ازدواج کردم کسی بود که خیلی اختلاف طبقاتی و فرهنگی و من احساس میکردم هرچی زجر و سختی بیشتری تو این زندگی داشته باشم مثلا تسکیه روحی ما بیشتره و به خدا نزدیکتر میشیم. این چیزی بود که اون زمان به ما میگفتن که هرچی زجر بشیم مثل فیلم برنادت اینجوری بوده و این شعر خانم گوش مردابشون دقیقا همیشه داستان زندگی منه که وقتی من میشنوم به اختیار اصلا هنوزم تو این سه من گریه هم میگیره که میگم واقعا من همون مردابم. ولی بازم راضیم، یعنی بازم الان احساس میکنم نه بالاخره شاید این کاری بوده که من میتونستم بگم به دیگران. همه میگن ما از تو انرژی میگیریم، تو خیلی به ما انرژی میدی، خیلی ما از تو چیزی یاد میگیریم. اما خب من در درون خودم احساس میکنم آیا واقعا این سهم من بوده هست؟ من خیلی شاید کمالگرا باشم، یعنی احساس میکنم با هر کی که صحبت میکنم، حتی از بچگی هم همینطور بود، با همکلاسیام همسنام هیچ کس منو نمیفهمه، خودخواه اصلا نیستم آقای دکتر، ولی خب مثلا من یک کسی مثل شما رو میپسندم و که باش همصحبت کنم که خب شما اصلا از من خوشتون نخواهد آمد. میدونید نمیدونم حالا این چه خصلتیه که من دارم.
حالا ببینید
اطراف منم خب خیلی ها میان، خیلی ها میخوان، بچه های منم همینو میگن، پدر مادر منم میگن که بالاخره اینطوری خوب نیست، ولی خب احساس میکنم چه جوری ملاک من باید چی باشه. خیلی ها میان معذرت میخوام، الان مخصوصا در ایران، الان یک چند ماهی هست که من ایران اومدم اینجا با دخترم هستم، مثلا آقایون هستن متأهلن ولی میگن ما با همسرانمون طلاق عاطفی و روانی داریم، سالها جدا هستیم و بیاین دوست اجتماعی بشیم. مثلا نمیدونم این مفهوم یعنی.
نه دوست اجتماعی نیست، اون دوست اشتباهیه. بنابراین شما یک کسی میخواید که در چارچوب نظام باور و اعتقاداتتون قرار بگیره و شما اینکه اینقدر روحیه خوب و مثبتی دارید، بنابراین کسی پیدا کنید که او هم بخواد در این روحیه مثبت و خوب با شما شریک و سهیم بشه. نه اون نوع روابط که حتما غلطه و الا آزارتون میده. این که شما به این دنیا اومدید که بقیه رو خوشحال و شاد بکنید که اسمش زندگی نخواهد بود، ما اومدیم خودمونم خوشحال باشیم. این که الان میگید خوشحالی تو میفهمم، ولی چون در شما علائمی میبینم که بهتر اون است که کنار یک کسی و در ارتباط با یک کسی باشید، حالا میتونم حرف فرزندانتونم متوجه بشم که معتقد هستن که مادر برای خودت هم یه فکری بکن که در خودت و کنار خودت کسی رو داشته باشی. شاید هم یه دلیلشون ترسشون این است که شما دیر یا زود به جان اونها بیافتید و بنابراین میخوان از ابتدا یک کسی دیگر رو بلاگردان خودشون بکنن. و به هر حال اون داره موفق
برای توی تورنتو یک خانه سالمندانی از دلمانوره اونجا هست که حتی برم خودم معرفی کنم، ولی اونجا گفتن
نه شما قرار نیست این کار، نه اون کارو نکنید. بنابراین یک کسی رو پیدا کنید با روحیه‌ای که دارید، میتونید به او هم یه مقدار کمک بکنید که زندگی رو بسازه. حالا به هر حال مواظب خودتون اونجا باشید، ولی از اون دوستان اشتباهی
ما دو قلو ندارید آقای دکتر.
نخیر بنده ممنونم، ولی به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت کردم. مرسی عزیز. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابلا ویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951-699-5999 951-699-5999.
اگر با اتفاق ناگواری مواجه شدید، با دکتر کوروش بهزادی وکیل جنایی تماس بگیرید. دکتر کوروش بهزادی وکیل معتبر جامعه ایرانی با 22 سال سابقه کار در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، از حقوق قانونی شما در مواردی مانند رانندگی در حال مستی، مواد مخدر، زد و خوردهای خانوادگی و درگیری با مأمورین دولتی دفاع خواهد کرد. دکتر کوروش بهزادی متخصص در کلیه امور جنایی و دادگاه مخصوص نوجوانان. تلفن 310-441-9341 310-441-9341.
پیامی بسیار مهم برای آینده شما از دکتر ساسان اخوت وکیل کالیفرنیا و فدرال در مورد تنظیم قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و یا در زمان طلاق. هرگز چشم بسته و یا از روی احساسات ازدواج نکنید، چون حتما پشیمان خواهید شد. یکی از پیچیده‌ترین قوانین در آمریکا قانون ازدواج و یا طلاق است که چنانچه در زمان تنظیم قرارداد شما و یا وکیل شما تمام این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری‌های بسیاری خواهید شد. بهتر است با دکتر ساسان اخوت تماس گرفته تا شما را راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت، لس آنجلس، سنچری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو.
تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
یا 5 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر مهنوش شبلید، مشاور خانواده، روابط زناشویی و مشکلات فردی. اگر دچار استراب، خشم و افسردگی هستید، با دکتر مهنوش شبلید تماس بگیرید. دکتر مهنوش شبلید راهنمای شما خواهد بود تا مشکلات شما در کوتاه‌ترین مدت برطرف شود. اینتر نمبر 67134 تحت نظارت دکتر میهان. تلفن 310-999-58-55. 310-999-58-55.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار من قرار دادید.
خواهش می‌کنم، لطف
دارید. من یه بک‌گراند راجع به خودم خدمتتون عرض کنم.
بفرمایید.
سوال هم مطرح کنم. من 24 سالم آقای دکتر. یه برادر دارم که 3 سال و نیم از من بزرگتر هستن. خودم از بچگی خیلی دچار مشکل بودم. 6 ماه به دنیا اومدم، مادرم نمیتونستن به من شیر بدن. پدر خیلی متعصب و خشمگین و عصبانی داشتم. بعد من تقریبا 1 سال پیش به دلیل همین مشکل خشم عصبیتی که خودم داشتم پیش یه مشاور خانم رفتم، باهاشون صحبت کردم. ایشون به من گفتن که تو اختلال شخصیتی اجتنابی و وابسته بودی. من الان تقریبا 2 ماهه که اومدم امریکا برای مدرک پی‌اچ‌دی. اونجا خب اینجا خیلی این ترس و وحشت هم از تنهایی بیشتر شده، به این صورت که من حتی اگه 1-2 روز اینجا تنها باشم دچار اضطراب شدید میشم و نمیدونم که واقعا باید چطوری با این مشکل کنار بیام. توی را هم که پیش مشاور میرفتم، ایشون خب از این نظر به من خیلی کمک کردن که من متوجه شدم یه سری باورام و یه سری رفتارام مربوط به این اختلالات شخصیتی میشه، ولی خب درمان نشدم. توی که جلسه آخر مشاورم به این صورت بود که ایشون گفتن، یعنی یه حالتی داشت که انگار من دیگه بر تو کار نمیتونم انجام بدم و از اینجا به بعد خودت و خودت، که من دیگه جلسات مشاورم هم با ایشون قطع کردم و دیگه ادامه ندادم.
ببخش عزیز، من یه کمی گرفتار تشخیصم. از یه طرف شخصیت دوریگزین یا avoidant personal disorder شما گفتید، از یه طرف وابستگی dependent personal disorder رو گفتید. آخه اینا که با هم در تضاد دارن عزیز.
والا ایشون یه تستی از من گرفتن آقای دکتر که تو اون تست اختلالات شخصیتی مختلف بود، من اسمش رو درست در خاطرم نیست، ولی نمره‌ای که از dependent و avoidant گرفتم خیلی بالا بود. بعد گفتن که بیشتر وابستگی، اگر این وابستگی حل بشه مشکل اختلال شخصیتی اجتماعی هم حل میشه. و اینکه خب یه مقداری پسیو اگرسیو من بالا بود و گفتن که تو کلن هم با یک مدل افسردگی به دنیا اومدی که این حالا یعنی از بد به تولد با تو بوده، ولی در شرایط سخت این خودشو بیشتر نشون میده. این تشخیصی بود که ایشون دادن و من وقتی خودم مطالعه کردم راجع به این اختلالات شخصیتی، خب یک مقداری این ویژگی های شخصیتی اجتنابی رو هم دارن.
نه آخه اون نه، اون نداری عزیز، اون اگر دیپندنت هستی اون نداری، اون سوشال فوبیاست که اونا اشتباه گرفتنش. یعنی ببینید حتی تست شما هم میتونه، یعنی شما هراس اجتماعی داشتید به اضافه دیپندنت. حالا اولا شما به دلیل تولد زودتون در یه زمینه های رشد فوق‌العاده داشتید. یه کمی سوال رو با یه دقتی جواب بدید، آیا توانایی های هوشی و عقلی بقیه اعضای خانواده مثل شماست؟
من پدرم فوق‌العاده آدم باهوشی هستن، ولی نمیتونم نظری بدم راجع به اینکه
برادر چی؟
برادرم خیلی آدم شاید بگم بی‌تفاوته، یعنی مثلا نمیتونم بگم که باهوش نیست، ولی مثلا خیلی دنبال درس و کار و اینا نبوده هیچ وقت، خیلی بیشتر دنبال تفریح.
حالا سوال دیگه من، آیا هیچ جنبه ای از توانایی های هوشی و عقلی شما هست که خیلی برجسته باشه و روش دیگران و خودتون حساب کنین؟ یعنی مثلا بگم تو این زمین ها به ریاضی میرسه یا به تصویر میرسه یا به توصیف میرسه، یه چیزی کمی برجسته تر از بقیه زمینه هاتون. و رشته دکتراتون چی عزیز؟
من فارماسیوتیکال کیمستری میخونم، ساینس. خب از بچگی من همیشه درسام تو همه زمینه ها خوب بوده، یه ذره حفظیات هم مشکل داشت، یعنی مثلا اگه درس اجتماعی بود یا یه درسی بود که بعد حفظ میکردیم تو اونا مشکل داشتم، ولی ریاضی و بقیه درسام همیشه خیلی خوب بوده.
اوکی، ابتا این سوال اگر سوال بدیه نمیدونم، یه کاریش بکنی. شما که مورد آزار جنسی و چیزی که قرار نگرفت؟
نه قرار نگرفتم، ولی من چیزی که از بچگیم یادمه، یعنی درستم یادم نیست، ولی فکر میکنم که من از مثلا سن خیلی کم، حالا نمیدونم یادم نیست که چطور بوده، ولی آشنا شدم با مسائل جنسی، یعنی نسبت به خودم شناخته کردم، حالا اینکه یعنی ولی چیز خاصی تو خاطرم نیست که چطور بوده و چی بوده.
یعنی چی فکر میکنید خبر داشتید و آشنا بودید مسئولتون چیه؟
یعنی نسبت به خودم و اینکه یه سری لذت ها رو بدونم، این شناخت رو داشتم، حالا دارم غریزی همه اینطوری هم یعنی که من اینطور بودم.
از چه سنی فکر میکنید اینو میدونستید؟
من فکر میکنم از 9 سالگی یا 8 سالگی میدونم.
خب اون البته نشوندنده چیز دیگه است، چون معمولا مواردی از این قبیل اون موقع در دوران 6 تا 12 سالگی با در مرحله کمون و خاموشی باشه. یه نوع تحریکاتی داشتید عزیز. توانایی های شما فوق العاده است. ماجرای الان میشه دیپندنت و اوایدنتتون رو میشه فهمید چیه، که اوایدنت سوشال فوبیاست و یا اصولا یه نوع استراب از دیگرانه که به صورت شخصیت دوری گزین به نظر آمدید که از نظر من نیستید. ببینید عزیز، اولا میخوام بهتون یه چیزی بگم، شاید خوشحالتون نکنه، یک کمی ناقص الخلقه ای، یعنی در همه یه زمینای فوق العاده خوبید، ولی بقیه زمینا میتونید عادی باشید. و خب این یه مسئله است. دوم این که باید یه توانایی های خاصی در یه زمینه های شما داشته باشید، همونطور که ممکنه در یه مواردی مثل مورد حفظی یه چیز دیگری. علتش هم این است که شما تا یه موضوعی رو نفهمید و در سیستم و مجموعه نگذارید، نه متوجهش میشید نه براتون باقی میمونه. یعنی شما یه سیستمی دارید که این باید بره، مثلا فرض کنید یه نقاشی کشتید، حالا میاد مثلا اینجا یا اونجاش بهش اضافه میکنید، ولی کاملا برجسته و مشخص. اینو به این دلیل میگم که حالت دوگانه روانیتون رو بشناسید که گرفتار نشید عزیز. شاید موضوع اینجوری بهتر است که بتونم بیان کنم که شما اگر دوست دختر خوب و یا دوست پسر خوب نداشته باشید که بتونه جنبه های مختلف وجود شما رو کمک کنه که یه تعادل و توازنی پیدا کنید، خطر توحش تخصص دارید. یعنی ممکنه مخصوصا سازمان های شما رو پیدا کنن و یه مرتبه بندازنتون به دنبال فرض کنید یه دارویی و یه دفعه 30 سال وقت شما و عمر شما رو بگیرن، که البته از نظر اون کار اشکالی نیست، مشروط بر این که بقیه زندگیتون رو برسید. یعنی شما میتونید برید به اون دلایل درگیر یه نوع فعالیت هایی بشید برای که زمینه و ظرفیت شد دارید. حالا چند رازه برخی از اوقات احساس کردید به یه موضوعی گیر میدید یا یه مقدار حالتهای وسواس دارید، اگر اصلا دارید؟
وسواس که آقای دکتر، من وسواسم بیشتر مربوط به روابطم میشه. مثلا اگر یه نفر به من یه چیزی بگه که من ناراحت بشم، شاید یه نفر خیلی سریع اینو فراموش کنه. من تو ذهنم مدام این حرف رو تکرار میکنم، تجزیه تحلیل میکنم. یعنی مثلا شاید دو سه روز فکرم درگیر یه موضوع خیلی کوچیکی باشه که اگه مثلا به یه دوستم بگم مثلا تو چقدر به این موضوع فکر میکنی، یا مثلا توی جمعی که برم خیلی همش فکرم درگیر تجزیه تحلیل کردن بقیه است و بعد خودم رو با اونا مقایسه میکنم. درگیری فکری اینطوری دارم، یعنی یه جور وسواسونهی به خودم گیر میدم و راجب یه سری مسئله خیلی بیش از حد فکر میکنم.
شما کجای امریکا زندگی میکنید؟
من الان اوهایو هستم.
بله. ببینید عزیز، نه کمک میخواید، ولی که کاملا آسیب کودکی پیداست. من اگر شما تستای مربوط به 3 تا 6 و 6 تا 12 من رو جواب میدید، نمراتون خیلی بالا میبود. موضوع خطریست که مقدار تو اختلالات دیگر شخصیتی، نه وابستگی، نه اوایدنت و دوری گزینی که بهش میگید، موضوع شما یه ذره جدیتر عزیز. برای این که توانایی های شما یه گونه است و یه آدم آگاهی میخواید که کمکتون کنه در یه مقدار تشخیص ها و تفاوت ها، و الا مثل یه اتومبیلی که سرعت بسیار زیادی داره میتونید برای خودتون دیگران خطر بیافرین. و الانم باید اولا مواظب باشید که درگیری عشقی پیدا نکنید، برای که خیلی از اوقات فقط جبران استراب و تنهاییتون. ولی دوستی به مقدار عمیق و سنگین چه با دختر یا پسر رو من درش اشکالی نمینم، مشروط بر این که مواظب باشید، چون اون قسمت شماست که باید یه توازن و تعادل پیدا کنید. دوم، اگر میتونید درگیر دو چیز بشید، یکی نوعی از ورزش دست جمعی یا جمعی، و مورد بعد یه آلت موسیقی رو اگر میتونید بگیرید با خودتون و با کمک معلم بنوازید.
من راستش گیتار میزنم آقای دکتر، ولی یه سوال دیگه که از شما داشتم این بود که به شما سعی میدونین که من اینجا همخونه بگیرم به جنگ تنها زندگی کنم، یعنی که بهتره که من به این ترسی که دارم غلبه کنم و سعی کنم که
نه، 100% باید همخونه بگیرید. یعنی یه دختر خانم خوبی رو بیارید که یه مقدار اجتماعی باشه، یه مقدار به قول معروف ددری باشه. علت شمین است که یک کمی هم شما رو این ور اون ور ببره و یه جنبه های دیگر زندگی رو بهتون نشونه، چون من نگران این هستم که شما سرتون بنازید پایین، یه دفعه هیچ کس نفهمه کجا هستید و یه جور دیگه جدا و متفاوت از بقیه باشید. اینو اگر الان بین این 3-4 سال آینده بحران عشق خالی رو و انزوا و جدایی بیمعنی رو اینو بگذرونی، بعدش کاملا حالت عادی پیدا میکنی. نه اصلا، ما از طریق درگیر کردن خودمون در این گونه موارد مشکلی رو حل نمی کنیم عزیز. بعدم میتونه یه اتفاقاتی بیفته که اذیت میکنه. نه حتما حتما رومیت بگیری و مطمئن باشید.
ببخشید چون من ایران که بودم با این خانمی که صحبت میکردم، ایشون به من میگفتن که من حالا اون موقع خیلی در سر دوراهی بودم که ایران بمونم و ادامه تحصیل بدم یعنی که بیام اینجا. خب ایران هم خب توی یکی از بهترین دانشگاه برای فوق لیسانس قبول شدم، ولی خب ایشون حرفشون این بود که تو باید بری از خانواده جدا بشی و این استقلالتو پیدا کنی.
نه من ببخش قطعت میکنم چون وقتم که اون حرف بسیار حرف درستی بوده، ولی استقلال رو حفظ کردن با جدا کردن خودت نباید اشتباه بشه. به همجاز که حتی دیدی من رومیت تو رو نه به خاطر اونقدر خودت که به خاطر زمینای روانی و شخصیتیت مناسب و مفید میدونم، در این آدم نمیخوام حالایی که دو ماه آمدی، حالایی که با یه جامعه و فرهنگ و محیط دانشگاهی و درس و زبان دیگه آشنا شدی، حالا یه تنها هم بیفتی، جدا هم بیفتی، حالا جو تنها نباشی جدا هم بیفتی. نه اون حرف ایشون حتما درسته، ولی شما استقلال تو از آرامش پیدا میکنی، از امنیت پیدا میکنی، نه از سر استراب. اون جدایی میشه عزیز، اون استقلال نیست، اون ایندیپندنسیست، اون سپریشن. نه اصلا درگیر بشی بهتره. دیدی که من برای تو دوست میخوام، من دلم میخواد که اوقات فراغت تو بی خودی نه فکر بکنی نه کارهای بی خودی بکنی. اوقات فراغت تو با دیگران اگر بگذرونی، چون اون مهارت اجتماعی، اون سوشال سکیل رو، یا ببخشید سوشال سکیل رو احتیاج داری، یعنی اون مهارت اجتماعی رو احتیاج داری که تو رو بالانس و توازن تو برقرار کنه عزیز. درست مثل این که یه طرف پنچری باید بادش رو درست کنی که این ماشین تعادلش رو پیدا کنه. حالا اگر یه وقت دیگه موضوع و مسائل دیگه داشتی خوشحال میشم باید صحبت کنم، برای که دختری هستی با توانایی بسیار و مطمئنم که خوشحال و خوب خواهی بود.
مرسی، خیلی لطفی
اینو
ممنون، خدا
نگه. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگه.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در لس آنجلس، از سنت تا مدرنیته، از دیروز آنجا و آنها تا امروز اینجا و من و ما. یک شنبه 26 اکتبر از ساعت 5 تا 8 شب در سالن اکرمن در UCLA. در این گردهمایی همکاران رادیو همراه حضور داشته و به شما معرفی خواهند شد. ورودی $30 و کارت ورودی در محل کنفرانس و در مراکز منتخب ایرانی در اختیار شماست. همچنین می توانید کارت ورودی را از طریق kodom.com نیز تهیه کنید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
به مرکز زیبایی بیولی هیلز کاسمتیک اند لیزر سنتر در قلب بیولی هیلز خوش آمدید. در بیولی هیلز کاسمتیک